مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631. رادیو همراه بی طرف و بی تفاوت به مساله و منافع ایران و ایرانی نیست.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را دکتر محمد خسروی، دیپلمات برد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم می‌کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و بهترین اون رو در شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 دوباره ارائه خواهیم کرد. اما از اونجا که من روزهای چهارشنبه کنفرانسی در منطقه اورنج کانتی در شهر ایرواین دارم، 5:40 دقیقه از حضورتون مرخص میشم و 20 دقیقه باقی مانده رو دو پزشک عالی‌قدر، آقای دکتر محمد خسروی و آقای دکتر مهرداد آریانی، که آقای دکتر خسروی متخصص جراحی پلاستیک و زیبایی هستند و آقای دکتر مهرداد آریانی متخصص قلب و عروق، با شما سخنی در حدود 8-9 دقیقه خواهند داشت که فوق العاده در برنامه گذشته مورد توجه استفاده دوستان قرار گرفته و از این دو پزشک عالی‌قد که این قسمت از برنامه‌ای رو که من در خدمتتون نیستم پر می‌کنن بسیار بسیار سپاسگزارم. همچنین توجه شما رو به ساعت یا به برنامه زنگ تفریح که بعد از پخش اخبار ساعت 6 تا 6 و 20 دقیقه، 6 و 20 دقیقه تا 8 روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه تقدیم حضورتون میشه جلب می‌کنم و تو روزهای جمعه همچنان بعد از پخش اخبار برنامه خوب آقای زاون تحت عنوان سیری در موسیقی سینمای ایران و جهان ارائه خواهد شد و هر شب از ساعت 8 تا 10 برنامه‌های متفاوت و متنوعی داریم. دوشنبه این سشن ویت دکتر فرید هلاکوی، سه شنبه برنامه هنر و زندگی از خانم فیروزه خطیبی، چهارشنبه برنامه خانم سوزان خاتمی، پنجشنبه برنامه خانم مجری حبیبی تحت عنوان عاشقانه است و جمعه دو برنامه خوب، یکی 8 تا 9 برنامه مجله خاورمیانه و ساعت 9 تا 10 برنامه خوب ایستگاه شب با یا از آقای پیمان همتی پور. به هر حال توجه شما رو این برنامه جلب میکنم. بازپخش برنامه درش تغییری پیدا خواهد شد از هفته آینده و کمی هم در برنامه ها دگرگونی ایجاد خواهد شد. این رو محض اطلاع عرض کردم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام.
سلام بفرمایید.
تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
من بازی خواهشی بکنم اگر ممکنه کمی بلندتر صحبت کنید. بفرمایید عزیز.
بله، از برنامه خوب رادیو همراه تشکر میکنم، به خصوص برنامه خوب و عالی رازها و نیازها. سوال من راجع به شرایط ایران آقای دکتر و پیشبینی شما با توجه به اطلاعاتی که امروز دارید و با توجه به یک ضریب فلاکت فکر میکنم من خوندم جایی که ترکیبی از درصد بیکاری و تورمه که مال ایران انقدر بالاست که هر کشوری بود تا حالا اون سیستم و نظامش رو از پا در آورده بود، و با توجه به اینکه هر دوستی که از ایران میاد یا من دور و بریام که میشنوم میگن نه هیچ اتفاقی نمیفته، همه خوشن، همه خوبن، مسافرتشون سر جاشه، همه چی رو به راهه و هیچ اتفاقی نمیفته. حالا میخواستم پیشبینی شما رو اگه لطف کنید من بشنوم از رادیو، من اگه سوال نداریم من
نه خواهش میکنم. ممنونه،
خیلی ممنون.
استرام کن. ببینید اون لغت ضریب فلاکتی که اشاره کرد، ایندکس میزری، یه ترکیبی است همونطور که گفتید از نرخ تورم و نرخ بیکاری، و بر اساس آنچه که گزارش های رسمیه در ایران حتما اونور 60 درصده یا اونور 60 اگر بشه ایندکس رو گفت، و شاید در 191 دو کشور جهان، شاید 180 کشور حتما کمتر از ما هستن، با اون کشورهایی هم که بیشترن کشورهایی هستن با شرایط کاملا خاص و استثنایی که حتما افریقایی هن و در یه وضعیت جنگ و مرگ و نابودی عجیب و غریبی قرار دارن. بنابراین اون حرف درسته، اما ویژگی اقتصاد ایران به دلیل درآمد ارزی ناشی از نفت که همچنان گرچه از 2 میلیون خوردهی به 1 میلیون خوردهی رسیده، همچنان درآمدی رو به وجود میاره، ضمناً آزاد کردن برخی از به هر حال دارایی های ایران کمک کرده. بعدم در عرصه اقتصادی مسئله اصلی این احساس امنیت مالی است که اگر در داخل یا خارج وجود داره همچنان معاملات رو با پرداخت های بعدی ممکن میکنه. این مورد اول. دوم این که دوستان شما برمیگردن میگن همه خوب و خوشن. خب اون حتما خوب و خوش نیستن. چطور ممکنه یه جامعه با نرخ تورم 34% بر اساس اعلان بانک مرکزی یا عددهای بیشتر روبرو باشه همه خوب و خوش باشن؟ چطور ممکنه نرخ بیکاری از مرز 20 چند درصد یا 30% بگذره مردم خوشحال و راضی باشن؟ اینکه شما در خیابون اتومبیلا رو میبینید حرکت میکنن پس همه اتومبیلا سالمن، این که همه آدما سالمن، اصلا ما مریض نمیبینیم، مال اینکه بیمارستان نرفتید و احتمالاً مکانیک شاپ نرفتید. اگر اونجا تشویق به یه مکانیکی متوجه میشید فان اونجا همه ماشینا خرابن و تو بیمارستان هم همه آدما مریض. اینا نگاهایی است که آدما میکنن. بعدم خب یه دی منافعی دارن، یه دی خیلی سطحی و گذرا نگاه میکنن، یه دی خودشون با پولای اینجا رفتن اونجا بهشون بسیار خوش گذشته و یه دلار بردن 3300 تومان، 3400 تومان بابتش پول گرفتن و با وجودی که هزینه ها بالاست ولی خب به هر حال باش راحت بودن، نوعی از روابط موقت اونجاست. ولی اگر شما به فرار مغزها و میل آدم ها به خروج از ایران نگاه کنین، وقت متوجه میشید که این همه بهشتی که این دوستان شما همین گونه برای خودشون توصیف کردن واقعیت نداره. بنابراین شرایط ایران شرایط بدی، احتیاج هم نیست که شما گزارش های این دوستان رو بگیرید. شما به گزارش ها اقلام و ارقام داده شده از طرف حکومت نگاه کنید، حتی به گله و شکایتی که در روزنامه ها و مجلات در خصوص شرایط و وضعیت ایران هست. اگر یک کسی میخواد واقعیات رو این گونه نادیده بگیره خب قصه دیگری است. اما در خصوص اینکه مردم چه میکنن یا چه باید بکنن، خب اون یه قصه دیگری است. برای که موضوع جنبش های اجتماعی اساسش بر این که من و شما ناراحت و ناراضی هستیم استوار نیست، مقدار بیش از اونها میخواد و این نارضایتی و ناراحتی باید به مرحله برسه که در اصطلاح علمی بایش generalized belief میگن، یعنی یه باور تعمیم یافته‌ای که یه باور فراگیری که به نوعی نه تنها به این نتیجه میرسه که اوضاع بده، نه مثل این دوستان شما که میگن خوبه، بلکه چرا بده و چه میشه کرد رو هم با خودش داره. اون وقت است که شما منتظر اون عامل جرقه میشید که سیستم رو به هم بریزه، برای اینکه حرکت های اجتماعی چیز دیگری است. و برخی از دوستانی که این گونه به موضوع نگاه میکنن احتمالاً شرایط اقتصادی اجتماعی ایران خیلی خیلی بدتر از حتی یه ماه دو ماه سه ماه قبل از سقوط شاه است. و بنابراین اگر بخوایم قیاسی بکنیم که من نمیخوام این کارو بکنم، اون زمان هم اگر شما اینو میفرمایید یه سال دو سال قبل از انقلاب که اصلا خنده‌دار بود که شما صحبت از انقلاب بکنین، مگر در میان انقلابیون حتی شامل حال بیش از 90% مردم شد، حتی 6 ماه قبلش هم خبری در این زمینه ها نبود و حرفا به نظر بازی اومد. تازه بعد از انقلاب هم دی تصورشون بود که اصلا انقلابی نشده، بازی کوتاه مدتی است مثل موضوع 28 مرداد، به زودی هم ظرف چند روز چند هفته یه جور دیگه حل میشه و به آخر میرسه و چمدون ها رو هم اونایی که در رفتید باز نکنید. بنابراین من با این گفتگوها آشنا هستم. اینکه اوضاع چگونه است همچنان بر اون عقیده و نظرم هستم که ما با بنبست اقتصادی روبرو هستیم و بنابراین راه به جایی نمیبرند و به همین دلیل است که شرایط ساختار اقتصاد ایران و ترکیب تولید و توزیع و مصرف در ایران و مخصوصا ورود کالاها و نرخ ارز، همه اینا شرایط رو به صورتی در آورده که من فکر نمی کنم راهی برای فرار از اون باشه. از نظر ایدئولوژی هم با یه بحران روبرو هستن، مگر در سطح و رویه و برای تظاهرات که همچنان شاید احساس ارتباطی بشه. اونچه که سیستم رو نگه داشته تا اون میتونه یک و دو، یعنی هم ماجرای نظام ارزشی رو و هم نظام اقتصادی رو نگاه کنه، مسئله سیستم سیاسی است و با این بازی تازه‌ای که بعد از ماجرای آقای خاتمی یک بار انجامش دادند و بسیار موفق بود، ماجرای آقای روحانی هم به هر حال یه مدتی وقت رو برای سیستم سیاسی میخره که مانع از این بشه که از بالا و پایین نظام اجتماعی به هر حال یکی فشار رو آنچنان سخت و سنگین کنه که دیگری هم تا به مقاومت نیاره و سیستم رو به هم بریزه. به نظر من همچنان این احتمال خیلی خیلی جدی و نزدیک وجود داره. من متاسفانه اطلاعات رو همیشه هم در گفتگوام داشتم، اطلاعات که شرط اصلی و اساسی پیشبینی است رو ندارم، ولی میشه بر اساس اصول کلی هر سی زد و یا حتی با اطلاعات کم یه زمینه برای این نوع پیشبینی ها داشت. این که تصویر و تصور من این بود که اوضاع در سال 92 نمیتونه ادامه پیدا کنه و بین با توجه به صحبت ها 60-80% سیستم در خطره، فکر میکنم که خیلی برداشت نادرستی نبود، به دلیل آنچه که طی فرض کنید دو ماه که از اون ایام میگذره و هنوز هم اوضاع در معرض این خطر هست. البته ماجرای گفتگوی با غرب، باز شدن یه مقدار از درها و دریچه ها، هم از آشکارش که ازش خبر داریم و پنهانش که بسیار هست، و یا با وجود بحث تحریم ها که مثلا صادرات نفت ایران از 1,900,000 نگذره ولی بعدن اجازه حالا داده بشه یا نشه یا چشم بسته بشه که تا 1,200,000 ظاهرن بره، ای بسا بیشترم باشه، این که برخی از درآمدهای نفتی به دست برسه، این که در معاملات پایاپای به هر حال فرقی نمی کنه به جای گرفتن دلاری که بگیرن برای یه کالا بدن نفت رو بدن و کالا بگیرن، در حقیقت همون اقدام به نوعی صورت گرفته، البته با هزینه‌های سنگین برای ایران و مردم ایران، ولی به نظر میرسه که این وضعیت رو تا حدودی توانستن حفظ کنن. این که میتونن ادامه بدن، به نظر من این وضعیت غیر قابل ادامه است، نه به خاطر روابطی و شرایطی که از نظر اجتماعی و عدالت اجتماعی در اونجا وجود داره، بلکه به دلیل ساختار اقتصادی و ایدئولوژیکی که یه جامعه داره. نتیجتاً همچنان بر اون نظر در این زمینه هستم که این اوضاع دیر یا زود از هم فرو خواهد پاشید، فقط با این تفاوت که برخی از اوقات وقتی که در آغاز یا زود عمل میکنه، ای بسا نصف سیستم یا نصف یک خانه ویران میشه، ولی وقتی که این آب در همه پایه ها و پی میفته و همه چیز رو از بین میبره و تخریب میکنه، معمولا سقوط سنگینتر و شدیدتره. و به همین دلیل است که من همچنان نظرم در یه مقدار به هم ریختگی این اوضاست. البته در اینجا نظام سیاسی چون توانایی مانور داره و حداقل در 100 تا از گفته‌های من آمده است که بنبست اقتصادی و سیاسی وجود داره، اما بحران سیاسیه و بحران سیاسی هنوز، یعنی میشه مانورهایی کرد و سیستم رو نگه داشت و همچنان اونه که کار کرده و داره کار میکنه و تا کی میشه این بازی رو که فرض بفرمایید زمان آقای خاتمی راه انداختند و موفق بود و زمان آقای روحانی راه انداختند و فعلا تونسته کاربردی براشون داشته باشه، تا کی واقعیات اقتصادی و یه مقدار هوشیاری و آگاهی مردم سبب میشه که یک نگاه دیگری به آنچه که اسمش امید و تدبیر بود بیاندازن؟ باید منتظرش بود. به هر حال امید من این است آنچه که اتفاق میفته به خیر صلاح مردم ایران باشه و در این زمینه کمترین هزینه رو مردم و کشور ما به عنوان یک ملت و مملکت بپردازه. ولی همچنان اوضاع رو بد میدونم. اما اینکه دوستان شما معتقد باشن که همه خوب و خوشن، این درست مانند کسی است که بخواد به متوسط عمر یه جامعه ای پی ببره و به یه کودکستان بره و آخر کار با جواب 6 سال بیرون بیاد. در اینجا این نگاه ها یا واقع بینانه و علمی نیست و یا احتمالاً با غرض و مرضی و یا به هر حال جانبداری همراه است. این نظری است که شاید در این مدت کوتاه بتونم داشته باشم که به مقدار زیادی شبیه و مانند اون نیست که در این زمین ها داشتم. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون LA موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کانتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. مرسی از برنامه خوبتون. من به مشاورتون احتیاج داشتم. میتونم مزاحمتون بشم؟
لطفاً بفرمایید.
خواهش میکنم. من یه دختر 36 ساله هستم. یک سال و نیم پیش با آقای 42 ساله آشنا شدم که ایشون بعد از یه ماه به من گفت.
ببخشید، 26 یا 36؟
36.
بله.
بعد از یه ماه به من گفتن که توی کیس طلاق هستن و همسرشون هم توی رابطه با یه آقای دیگه هستن و من دورا دور همسرشون رو می‌شناسم. خب خیلی خانواده معقولی نیستن. حالا یعنی واقعا فکر می‌کنم 50% ایشون تقصیر داشتن، 50% خانواده. منتها از چند ماه پیش فهمیدم که توی 6 ماه اول ایشون اومدن خیلی پیش من میومدن، هر شب میومدن، بی نهایت مهربون. حالا شاید من تا حالا خیلی با کسی ارتباط نداشتم، به نظرم ایشون خیلی مهربون بودن، ولی بی نهایت به نظر من بی نهایت مهربون بودن.
مثلا چه کار میکردن؟ مهربونیشون چه جوری بود؟
خیلی من ناز و نوازش میکردن، خیلی یعنی مهمترین دعوا.
بسیاری از خانم‌ها آقایون هستن که اینقدر تچی هستن، حالا سگ و گربه که سهله، عرض کنم مبلشون هم بر میرن، ولی این ناز و نوازش که معناش مهربونی نیست عزیز.
مثلا خرید خونه رو انجام میدادن خیلی بد، میگم ما مهمترین دعوامون سر خرید خونه بود که چون اینجا خونه منه، من دوست ندارم تو خرید کنی، و ایشون میگفتن نه بذار من راحت بشم، پس بذار منم یه خریدی بکنم. و خیلی هوامو داشتن، مثلا ماشینم خواستم عوض کنم، خیلی با من اومدن، خیلی کمک کردن.
یعنی چی؟ مثلا همینجوری قدم به قدم ماشینتون رو دوش گرفتن؟ خب سوار ماشین شدن اومدن رفتن. نه دختر شما ممکنه به من بفرمایید پس کارهای مهم تو زندگی چیه؟ یا آدمی با آدم، مثلا ما در شهر سالت‌لیک سیتی اون زمانی که من دانشجو بودم زندگی میکردم، یا بعدم یه سالی که به عنوان ویزیتینگ پروفسور آمدم، من چون اصولا ماشین دوست داشتم، دوستان وقت پاسم ماشین بخرم گفتن تو هم بیا، و ما یک دو تا بودیم با پسرخاله من، ما همیشه میرفتیم، ما اگر اونجا 10 نفر ماشین خریدن حتما ما کمکشون کردیم، 10 دفعه میرفتیم، ولی اشتیاقی بود که مسئله ماشین داشتیم، این هیچ ارتباطی به مهربونی نداره بابا جان. ایشون پا شدن زحمت
شاید من چون تجربه خیلی نداشتم.
آخه شما 36 سالتونه، نگفتید که 36 ماهتونه؟ نه
بله شما درست میفرمایید، منتها من یه دختر کاملا مستقلم، ولی تو مسئله احساسی واقعا کم بود دارم، یعنی مشکل دارم، یعنی یکی اگه واقعا بخواد ترکم کنه انگار که فرو میریزم. حالا البته دارم یه مدتی رو خودم کار میکنم. حالا بعد از چند ماه فهمیدم که ایشون یه دوست دختری داشتن از زمان قدیم، حالا کی بوده خدا میدونه، توی شهر دیگه آمریکا بوده، بعد پاشده اومده اینجا یه مدتی با ایشون زندگی کرده، در صورتی که ایشون هم میومده پیش من تو اون مدت، ایشون هم خونه داره، یعنی اون دختر میومده تو خونه اینا، هم خونه اینا رو به من گفت که از اون دخترایی که حالا خیلی هم اذیت میکنه، و هم خونهش میگفت دائم زنگ میزنه میگه اگه نهی خودم میکشم، نمیدونم، به این بهانه سعی میکنه که اونو جلب کنه، در صورتی که من تا حالا یه بارم پیشش گریه نکردم، همیشه هم خودم رو یه جورای مستقل نشون دادم. بعد که یه زمانی بهشون گفتم که من میدونم این خانم دائم خب تلفن میزد، اسمش میافتاد رو تلفن، ایشون بچه هم دارن، من هنوز بچهشون رو ندیدم بعد از یه سالی، من خیلی برش گیفت میخوام به مناسبت های مختلف.
چند سال بچهشون؟
بچهشون 8 سالشه.
پسر یا دختره؟
پسره، با مامانش هم زندگی میکنه، ضمن این که مامانش هم الان دوست پسر گرفته و حالا من عکساشو خب دیدم.
ببین بفرمایید چه مدتی ایشون جدا شده؟
هنوز فاینال نشده دیورسشون.
اون وقت ایشون تصب کنید با پسرشون ایشون چه رابطه ای داره؟
ایشون هفته دوبار چایل ساپورت میده، هفته دوبارم ببخشید دو هفته یه بار که میره یه صبح شب میبردش بیرون و میگردون و...
خب مهربونی پدر رو میبینید دیگه، 15 روز هفته مایی 2 دفعه.
نه من تو این قضیه خودم همیشه باش مشکل دارم و میگم تو چرا بهش زیاد
من راجع به ایشون حرف نمیزنم، من راجع به زنگ حرف نمیزنم عزیز، من راجبه اصلا من برداشت شما برام عجیب و غریب، شما از یه کره دیگه نیومدی؟ اصلا مریخی؟ مشتری؟ آخه این حرف ها چیه میزنید؟ شما چی خوندید؟ تحصیلاتتون چیه؟
من دبیر ریاضی بودم وقتی
توی ایران بودم، خدا به خیر بود، من در دنیای اعداد موندید بابا جان، به دنیای واقعیات که یه ذره فیزیک اپلای فیزیک میخوندید، یه ذره یاد میگرفتید به اینا چه برداشتی میکنید؟ بله به ایشون در حالی که توی ازدواج بوده و جدا شده بعدم طلاق نگرفته، شما با شما چه ارتباطی داشت؟ چرا شما قبولش کردید؟
و
بعد می آمد اونجا، بعد شما تازه تازه میگید در حالی که پلو شما بود تو خونهش کسی دیگه زندگی میکرد که دوست دیگر دخترش بود.
بعد الان مسئله اینه که انقدر یعنی تا همین 10 روز پیش آخرین حرفی که ما با هم زدیم، تا 10 روز پیش تو من گفته که به من زمان بده فلانی که زندگی من، یعنی این دختر اصلا نقشی نداره، به من یه مقدار زمان بده، من دیدم نسبت به زنها بی‌اعتماد شدم.
ببخشید صداتون خیلی خراب شد، نمیدونم چه کردید عزیز، نزدیک اگر الان بهتر شده از لطفا از گوشه تلفنتون دور نشید، میفرمایید.
خب از این کام خدمتی که 10 روز پیش که نشستیم با هم حرف زدیم، گفت من تو بر من ویژه ای، تو بر من خاصی، اگه اینطوری نبود من دنبال پدر مادرت نمی اومدم فرودگاه، نمیدونم انقدر توجه نمی کردم، فقط به من یه مقدار زمان بده، این دختر تو زندگی من هیچ نقشی نداره، یه مقدار از این حرفا. ولی من آقای دکتر خیلی راحت متوجه میشم که خیلی به من دروغ میگه، یعنی میره اونجا میگه من چه بچه‌م، بچه‌م مریضه، یا نمیدونم، متوجه میشم که داره دروغ میگه. ولی دقیقا 10 روز پیش با من این حرفو زد. خب هر روز زنگ، روزی 3 بار زنگ، احوال پرسی زیاد. البته من خیلی بهش میرسم، یعنی غذا بده، غذا درست کن، غذا من فرداش بده، ناز و نوازش کن، نمیدونم هر کاری که از دستم برمیاد. بعد 3 روز بعد از اون 10 روز، 3 روز بعد 2 روز جواب تلفن من نداد و گفت بچه‌م مریضه و حالم مریضه. خب اینجا هم شهر کوچیک، من میگم دورادور خانواده همسرش رو میشناختم، متوجه شدم که بچه اونقدرم که این میگه مریض نبوده. این از بچه به خاطر مثل حربه استفاده میکنه، چون من نسبت به این بچه هست، یعنی چون بچه‌ها رو دوست دارم، حس میکنم که نمیتونه اون دختر رو اونقدر که منو راحت میتونه فکر میکنه داره منو گول میزنه، اون دختر رو نمیتونه گول بزنه، چون اون از یه شهر دیگه پاشده کوچ کرده به خاطر این اومده اینجا. حالا الان واقعا نمیدونم چی کار باید بکنم.
شما نمیدونید چی کار باید بکنید؟
نه، یعنی اینکه مذارت میخوام اینو میگم، یعنی ته عقلم میگه که باید به هم
اصلا بزنم. ته عقل اینه به ته عقل و سر عقل ارتباطی نداره. شما دنبال بازی و بهانه میگردید برای اینکه یه رابطه جدی نداشته باشید. تخصص شما در یه همچین نگاه سطحی گذراست به موضوع، درست مثل آدمی که توی شهر اومده فقط داره دنبال هتل میگرده به فکر کار و زندگی.
نه، من به خود دنبال ازدواج و خانوادم، یعنی من عاشق میدم که بچه داشته باشم، ازدواج کنم، ولی احساس میکنم این آدم الان
از اولم نداشته. شما به من بگید تو این شهر کوچک کسی رفتید از همسرش بپرسید که اشکالات شما با هم چیه؟
نه.
این چه پس شما میخواید چیه تحقیق کنید؟ من همیشه عرض کردم روزی که کسی ازدواج کرده، درسته که ممکنه اون زن یا مرد یا خانوادش حرفای عجیب و غریب زن، ولی سر نخایی به شما میده، خیلی اطلاعات به شما میده. تو اینکه شما خودتون 5 سال صبر کنید بعدن بفهمید چه چیزایی رو میتونستید بدونید و نخواستید بدونید، و شما هم نمیخواید بدونید. شما ممکنه من بگید چه مدتی است امریکایی؟
من 5 سال تقریبا.
قبلا کجا بود؟
قبلا ایران.
خب ممکنه من بگید چرا شما تا به حال ازدواج نکردی؟ یه دختر تا 31 سالگی ایران بوده، چرا ازدواج نکردی؟ شما که اینقدر بچه دوست داشتی.
به خاطر اینکه سر این ایرادای، واقعا میتونم بگم ایرادای بنی اسرائیلی که رو آدما گرفتم.
خیلی خوب، ولی کسی است که نمیخواد ازدواج کنه. من وقتی یه آقای اومد و یه خانمی آمد گفتم قدش باید 3 متر باشه، چون ما آدم 3 متری نداریم، خب تکلیف بعدن روشنشی میشه. خب نمیشه دیگه. شما الان به نظر من نمیخواید ازدواج کنید. شما چند تا خواهر برادر داری؟
من یه برادر دارم فقط.
چقدر بزرگتر یا کوچکتر؟
کوچکتر، 30 سالشه.
خب بنابراین شما چون مادریتون کردید، او رو بزرگش کردید، از بچه و ازدواج خوشتون نمیاد.
من دوست دارم.
چرا دوست داری؟ آخه دوست داری؟ شما اگر برگشتید گفتید چیزا، من خیلی فوتبال دوست دارم، ولی الان 5 سال نه فوتبال بازی کردم نه یه مسابقه فوتبال دیدم. شما قبول میکنی؟
نه، درست.
شما بعدم در سن 35-4 سالگی وقت اینه که پاشید برید با یه کسی آشنا بشید که زن داره بچه داره؟ اصلا هیچ چیزی، همه چیزش خوب. شما تازه این خوبیشو که بعدن فهمیدید. از اول
من
که
من قبول دارم شما صحیح میفهمید، من خیلی اشتباه کردم، ولی
نه اشتباه نکردی عزیز، سبکون قربونه، برای که به الان مرتبه من میخوام بگم شما میخواید اشتباه کنید. ببینید عزیز، من صدها بار رو همین خط رادیو تلویزیون و تو کار تراپی و توی سیدی چرا ازدواج چرا طلاق آوردم، به من صدها نفر 10 تا ماجرای رابطه عمیق سنگین رو بیان کردن که متاسفانه نشده و حالا به سن مثلا 50 رسیدن و ازدواج نکردن، ولی کاملا از انتخابشون معلوم بود. شرط اصلی انتخاب با اونا این بود که با یک کسی آشنا بشن و برن بیرون که مطمئنن حتما با این آدم به جایی نمیرسه. این شرط تنها شرطشون، و بنابراین شما به نظر من همین انتخاب و این بازی رو در آوردید. شما برخلاف تصورتون عزیز، اولا جایگاه شما تو خانواده یه زمینه ای رو فراهم میکنه. شما 6 سالتون بوده که برادرتون به این دنیا اومد، و درست در اوج عقده ادیپ و گرفتاری های مربوط به اون مادر شما حامله شده، بچه آورده، و شما بعدن عروسکتون که برادرتون بوده رو یه نوعی داشتید، و در اونجا با مسئله استراب و یه نوع خشم و قهر نسبت به یک اعتبار ازدواج و به ویژه مرد به نظر من همراه بودید. به همجاست که یک کسی رو میدید پیدا میکنید که خاطرتون آسوده است، به نوعی در خدمت شماست، یا میشه پدرتون یا شما میشه پسرتون. و به همجاست که دو تا حرفی که شما راجع به ایشون خودتون زدید کاملا این بود، یعنی از یه طرف تبدیل کرد ایشون رو به یه آدم مهربون، اونم مهربون با زمینه پدری، بعد از جانب دیگه بلافاصله قضاشو حاضر میکنم، قضاشو میدم حتی ببره و و.
من 6 ماه بعد فهمیدم که ایشون بچه داره و 1 ماه بعد فهمیدم که ازدواج
کرده. حالا بذار من از شما یه سوال، نه صبر کن قربونت برم. وقتی که یک کسی به شما میگه من آزادم، نه زن دارم نه بچه دارم، بعدن میفهمید شما برای چی اونجا موندید دیگه.
بعد از 1 ماه گفت من چون مد احساس پیدا کردم پس نمیخوام به دروغ بگم، من زن دارم و تو کیف طلاقم. ولی برای بچه من
نه نه صبر کن، همون اولش خب بهتون دروغ گفته. شما چرا فکر کردی بقیه‌اش راسته؟ چرا فکر کردی همین ماجرا هست؟ علاوه دیگه چی باقی میمونه؟ برای شما ظرف 1 ماه یه دفعه چگونه به کسی علاقه من شدی؟ تو 1 ماه که سهله، اتفاقا بهش میگفتی و اون استدلالی که کرده برای این بودی که احساس دارم. بعد تازه راجع به بچه هم که به شما نگفته، درسته؟
بله بچه رو 5-6 ماه بعد
گفت. شما نمیخواستید بدونی؟ شما بهشون برگرده بگه من زن دارم، شما با دنبالش رو میگرفتی؟ یعنی این اولین مطلب بود که شما با تا ریش و بن بیخ و بن این کار رو در می آوردی.
الان میدونی این قضیه چجوری شده؟ الان اون فهمیده که من میدونم این دختر هست، ولی احساس میکنه که هر کاری من بکنم این هست، یعنی من هستم.
خب
یعنی خودش به من میگه تو، من میدونم تو منو خیلی بیشتر از اون حدی که من تو رو دوست دارم دوست داری.
خب داره بهتون میگه میدونم خلی. شما مخالفتی نکنید، حرفش حسابی عزیز. شما نمیخواید ازدواج کنید. شما یه نظام ریاضی دارید و در دنیای یه مقدار تجریدی و انتزاعی زندگی. به دلیل آسیب کودکی به نظر من و میتونه چیزهای دیگه باشه، حالا میتونیم راجبش صحبت کنیم، یه نتیجه گیری ناآگاه در شما هست که دوربر ازدواج و بچه نه، ولی از هر دو سخت تعریف و تمجید کن و به همه هم بگو دنبالش. تا 31 سالگی هم تو ایران میمونید، بازی در میاد، ازدواج نمی کنید. بعدم یه دفعه سفر میکنید، میاد یه جایی میرید، بعد از 2-3 سالش با یه کسی آشنا میشید، چاید قبلیاتون هم همینه که مطمئنید از اول نمیشه. یعنی یه جایی عیب و ایراد هست و اینو تشخیص میرزید. دختر باهوشی هستید ولی خودتون خیلی راحت میتونید بزنید به این که نفهمیدم و یا اشتباه کردم. خب این خیلی حرف ساده ای، ولی چجوری اشتباه کنید؟ من میگم 3 به اضافه 5، شما بگید 3,722,000، بعد بگید ای اشتباه کردم. ولی 3 به اضافه 5 رو شما به جای 8 بگید 9، آدم میفهمه شاید اشتباه کردید. ولی 5,722,436، این من چجوری قبول کنم اشتباه؟ مگر اینکه عمدیه. حالا شما من بفرمایید که روابط گذشتتون چطور بوده؟ یعنی مهمترین و بیشترین رابطه سنگین و عمیقی که داشتید چه بوده در گذشته غیر از ایشون؟ در اولا امریکا کسی دیگر دوربر خودتون داشتی؟
با یه آقای قرب توی ایران که ایشون ایران بودن، من اینجا بودم، اومدن خواستگاری و البته میگم اومدن خواستگاری، همه چیزم ظاهرم خیلی خوب بود، ولی اون آدم، حالا میگم من پر از مشکلم، ولی اون آدم هم مشکل داشت چون نمیتونست به بار مسئولیت برسه.
ببخش صدات باز خراب شد عزیز.
آره صدای من دارین؟
آره حالا درسته. فاصله نگیر.
به محض این که قضیه جدی شد شونه خالی کرد و گفت من اگه میخواستم ازدواج کنم تا حالا ازدواج کرده بودم و نه و نو و نمیدونم دیگه. مامانشینا گفتن پسر ما مشکل داره. خب من یه ذره هم اونجوری خوردم.
چه سنی بودید؟ نه صبر کنین، شما اینجا بودید، ایشون از ایران پاشد اومد خواستگاری؟
نه رفتم در خواستگاری پیش مامانم اینا.
نه صبر کنین هم... صبر کنین، شما در امریکا تشت دارید، این آقا رو دیده بودید شما؟
من یه دفعه که رفته بودم ایران ایشون رو دیده بودم، 2 دفعه با هم بیرون رفته بودیم.
تا بعد ایشون بعد از مدتی ایشون پاش رفتن خواستگاری. دختری که لیسانس ریاضی داره اومده تو امریکا قرن 21 زندگی میکنه، یا آقای در ایران همشه میره خواستگاری، بعد وقتی که ایشون با وجودی که به خاطر خواستگاری اومده میگه من قصد ازدواج نداشتم، شما به هم میریزید. بعدم خواستگاری یعنی چی عزیز؟ خواستگاری یعنی بنده یه کالای فروشی هستم، بقیه خانما رو نگاه کنید، یه قیمتی بذارید روش، یه مهریه مشخص کنید، ما هم خب بالاخره می‌خوایم همکاری کنیم، یه جهیزیه میدیم، بیاید دختر ما رو با این پول ببرید، اونم پول رو برای امنیت مالیش میخواییم برای یه روزی. و شما که یه دفعه رفتی تو بازار برده فروش ها، خواستگاری یعنی چی برای یه دختر تحصیل کرده عزیز؟ خواستگاری یعنی من یه کالایی هستم میان میخرن، خواستگاری نیست، خریداریه. و بعد شما بگین من به خاطر این ضربه خوردم. چه ضربه‌ای؟
به خاطر اینکه یه 7-8 ماه اینجا هر روز با حرف می‌زدم، یه جورای عادت کرده بودم.
شما 7-8 ماه از اینجا با یه آقای حرف می‌زنید، عادت می‌کنید. وقتی گورش رو گم می‌کنه شما ضربه می‌خورید. بعدم 7-8 ماه آدم با یکی آدم حرف می‌زنه، آدم بهش علاقه‌مند میشه. اونم آدمی که شما قبلا دیدید و خبری نبوده. بعدم شما چقدر دلتون می‌خواد گورتون بزنه؟ هیچ وقت جلو
آقای دکتر من فکر می‌کنم مشکلم همینجا.
این شما رو پیشونیتون نشته، لطفا من رو فریب دهید.
نه یعنی واقعا همه گریه هم میگیره نظرت میکنم، ولی واقعا تو این رابطه الان یعنی من کاملا خفر شدم.
بحر عزیز اصلا اتفاقی نیفتاده،
خودم خواستم حتما.
عزیز من نفسب کن، شما خواستی یه چتر نجاتی برای این که شاید و احتمالاً به مقدار زیادی ممکنه مجبور شید از هواپیما بپرید داشته باشید. حالا قبل از این که اصلا این پرش ضرورتی داشته باشه، حتی هواپیما بلند بشه، متوجه چتر نجاتتون آسیب دیده است کار نمی کنه. خب باید خدا رو هم شکر کنید که به خطر و ضرر نیفتادید. ناراحتی چیست؟ ناراحت این هستید؟
من الان میدونم کاملا حق با شماست، مطمئنم که این کات باید بشه این رابطه. چه بس حالم خوب نیست با اینکه ازش خیانت دیدم. عکس من اصلا، من برای یک بار تمام مدت یک بار رفتم سر موبایل این، چون من آدمی نیستم که خیلی به پرایوسی دیگران احترام میذارم. گفت تو تنها کسی هستی که تو این مدت اصلا سر وسایل خصوصی من نرفتی، خیلی به حریم من احترام گذاشتی. یک بار من رفتم واسه اینکه شک کرده بودم، دیدم یه دونه عکس از من تو موبایل نیست. تمام عکسایی که ما با هم دو تایی انداختیم شبیهش هست، ولی با اون دختر.
کی این کشفیات بزرگ کردی؟
چند ماه پیش.
و بعد هنوز اونجا موندید؟ رو خط باشید، رو خط باشید، بذار ما پیام ها رو بشنیم. من شما من بگید شما کی هستید، من که میدونم شما کی هستید. رو خط باشید چند گرنجمن با ما باشید.
پاهم اونقدر برم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش داد.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد. آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای
دکتر. سلام، خواهش میکنم. بذار من ازتون یه سوالی بکنم. اولا رابطه پدر مادرتون با هم چطور بود عزیز؟
خوبه خیلی.
اوکی. به من بفرمایید که فاصله سنی اونا چقدره؟
12 سال.
به من بفرمایید شما چقدر به پدر یا مادر کدام بیشتر نزدیک بودید؟
با جفتشون صمیمی هم، ولی با مامان یه مقدار صمیمی تر، یعنی ولی با جفتشون هم خیلی خوبم.
اوکی. به من بفرمایید که چطور شد رفتید ریاضی خوندید عزیز؟
دوست داشتم ریاضی رو همیشه.
یا برای که ببینید توش حس و احساسی میتونه نباشه.
نه، دوست داشتم همیشه ریاضی رو.
اوکی. به من بفرمایید در کودکیتون که مورد آزار و اذیت جنسی قرار نگیره.
نه خیلی نه.
مطمئنی؟
بله.
فکر میکنید وقتی که در دبیرستان بودید مثل بقیه دخترها گرایش ها و تمایلات جنسی شما عادی و معمولی بود یا کمتر یا بیشتر از دیگران؟
نه خیلی کمتر، خیلی کمتر.
یعنی چی؟
من مثلا از یعنی تا دانشگاه هم از مردا گریزون بودم، یعنی تو دانشگاه هم میگم شاید من حرکاتم یه مقدار نرمال نبود، تو دانشگاه هم حتی دوست پسر نداشتم.
یا شما میتونید به من بگید که چرا به مردا اینقدر بدبین و منفی نگاه میکردید؟ آخه پدر خوبی نمیدونم. که داشتی؟ به پدر که نزدیک بودی؟
بله، نمیدونم واقعا.
نه آخه حتما دلیل داره عزیز. اولا احتمال این که شما اذیت شدید هست. دومی که شما برخلاف تصورتون حالا دارید میگید با پدر در دوره بچگی شما نزدیکتر بودید، مثلا وقتی که برادرتون متولد شده شما کاملا به سمت پدر رفتید.
کلن ما این خانواده ای هستیم که مثلا همش با هم روبوسی میکنیم، خیلی به هم احترام میذاریم، خیلی همه حرفامونو چهارتایی به هم میزنیم.
خب همین دیگه، آخه شما نزدیکیتون با پدر مسئله بوده، بعدم مثلا با تولد برادرتون شما اون سم رفتی. ببینید شما یه ویژگی هایی از یه آدمی که به مرد اعتماد و اطمینان نکنه هست و بنابراین وقتی به مرد اعتماد و اطمینان نمیکنید دو تا کار میکنید، یکی اینکه اصلا جدی نمیگیریدشون و دوم به این که چون فکر با اونا با شما بازی میکنن شما هم با اونا بازی میکنن، یعنی فقط در حد یه بازی مثل یه مهمونی است که آدم اون همه احترام میذاره ولی برای طرف هیچ ارزش و اهمیتی قائل نیست.
ولی آقای دکتر من یعنی میتونم بهتون بگم 100% وجودمو میذارم تو این، یعنی گذاشتم تو این رابطه.
چرا؟ آخه چی بود؟ یه آدمی سب کنی، یه آدمی یه ماه بعد به شما میگه من زن دارم، 6 ماه بعد میگه من بچه دارم، بعد شما
تنهایی بوده اینجا نمیدونم.
خب پس ببینید عزیز، بنابراین موضوعی نیست که به او علاقمند. شما اصلا برای چی آمدید اینجا عزیز؟ یعنی آمدید که چه کار کنید در امریکا؟ خدا
فکر میگم آینده
بهتر. خب بازید چه بکنید عزیز؟ یعنی آینده شما دو تا آینده که این دو تا مورد که بیشتر تو زندگیتون نیست، یکی ماجرای درس و کارتونه، یکی ماجرای ازدواجتونه. شما این 5 سال که اینجا بودید شما من بگید از نظر درس کاری کردی؟
من دو سه تا از این لایسنس های پوست و کازمتولوژی و اینا گرفتم.
شما لیسانس ریاضی اومدید رفتید دنبال این کار؟
بله.
دوم به من بگید آیا در ایران امکان یافتن همسر بیشتر بود یا تو امریکا؟ اون وقت کجای امریکا شما هستی؟ یه یاله
تگزاس.
حالا اونجا در یه شهری که جمعیت کم ایرانی هر کدوم باشه، هیوستون، دالاس، آستین هم باشید کمه، کمی زندگی میکنید، خب شما رفتید برای ازدواج هم اونجا شانسی ندارید. بنابراین من نباید نتیجه بگیرم که شما نمیخواید ازدواج کنید و نمیخوام قبول بکنم که یه خبرای تو زندگیتونه که یا اینقدر ناآگاهی که نمیدونید یا همیشه چون پنهان کردید فکر کردید که اینا رو باید همیشه نگه داشته باشید. بعدم شما من بگید پدر و مادری با رابطه خوب و بعد از توش یه بچه اینقدر محدود و گرفتار پیدا بشه که نظرش راجب مرد اینقدر بد باشه که در دوره دبیرستان اون حالو و بعدش هم اینگونه باشه و بعدش هم نگاه کنید به تجربیاتی که شما داشتید. از یه طرف یه همچین دختری با این شرایط دل به خواستگاری یه آدمی که یه روزی یه زمانی دیدتش ولی بعد رفته بکنه، بعدم تازه معلوم میشه این خواستگار اصلا عهد ازدواج نیست، اینم خنده داره. و بعد بره سراغ یه کسی که پشت سر هم این وضعیت پیدا بشه. بعدم شما یادتون هست که چگونه بحثو شروع کردید؟ یعنی اذیت نشید، به من دروغ نگفتید، دروغ که این آدم مهربون بود، مهربونیش هم این بود که منو ناز و نوازش میکرد و دوم این که مثلا
دروغ خوبی نهایت دروغ بود.
خب حالا شما من بگید که مهربونی و دروغگویی چه جوری با هم سازگاری داره عزیز؟
من الان در واقع خیانت هم توش هست دیگه آقای دکتر، درسته؟
من 100% هست.
من الان با شما کاملا موافقم. من 100% یعنی الان دیگه این عقلم 100% میگه که بعد از این رابطه بیام بیرون، فقط نمیدونم حالتهای بعدش چجوری باید خودم
درست. نه به من ببین عزیز، تو من بگو که اصلا امشب، فردا صبح، فردا بعد از ظهر چه خطری تو رو تهدید میکنه؟ هیچی. موضوع توی عزیز، موضوع هیچی نیست. یعنی من مثل این که بگم توی مهمونی خانم آقای اون ور نشستن، من دارم از دست اونا میمیرم، اونا منو تهدید به مرگ نمی کنن. تو برای خودت دنیای خیالی عجیب و غریب درست کردی. و تا ببین عزیز، یا تو فامیل شما یه بیماریست که در تو داره میزنه بیرون، ولی که اینا علائم بیماریه، یا اینکه همیشه این بودی با این بازی و سیاه بازی تا به حال زندگی کردی و خودتو گول زدی. اصلا تو این نیستی که خودتو نشون میدی. یعنی تو فقط نگاه کن به یه زندگی غیرعادی، پدر و مادر خوب، رابطه خوب، نزدیک به هر دو، همه با هم راحت. تا 31 سالگی اون بازی رو اونجا درآوردی. تو دبیرستان علاقه به پسر نداری، دانشگاه همینطور، ازدواج نمی‌کنی با وجودی که عاشق ازدواج و به ویژه بچه‌ای، آمدی اینجا دل به خواستگاری آدمی اونجا دوختی، بعد با یه آدمی آشنا میشی، بد نمیگی، یه ماه بعد میگه زن دارم، 6 ماه بعد میگه بچه دارم، بعد این گونه عمل میکنه، بعدم تو گرفتار این آدم هستی به خاطر مهربونیش، بعدم مهربونیش رو به گونه توصیف میکنی که با من آمد برای خرید ماشین، من جوری مات میمونه. یعنی مثل این که شما بگید که آقا نمیدونید این کیه، رفت برای من خرید یه مقدار شیر رو نمیدونم نون و پنیر خرید و اصلا میام چی آدم های دیگه تو دنیا از این همه مهربونی و از خودگذشتگی پیدا میشون کاری نکرده یا منو نوازش میکرد؟
خوبم به من میداد ولی خب منم در ازاش خوب بهش میداد.
چی به تو میداد؟ چی
مثلا حالا مثل سالگرد دوستیمون نمیدونم یه آیپد نمیدونم، ولی خب میگم منم در ازاش چیزای خوبی بهش نه، من خوبی بهش
داد. خیلی خوب با عزیزم، این داد و ستده که معنایی نداره. اصلا چه فرقی میکنه؟ یه آدمی ممکنه یک وضع مالی داره، دو در مقابل داد و ستد. من هر وقت رفتم مغازه اینقدر 10 قلم کالا به من دادن، شیر داده، ماست داده، پنیر داده، منم آخر کار یه تیکه کاغذ بهش دادم، اسمش بوده پول.
آقای دکتر خیلی راحت آدم ها میتونن بگن دوست دارم، نمیدونم به من زمان بده، یعنی واقعا همه این دوست دارم و دروغه.
بلیگه کل مجموعه اصلا دروغه عزیز،
چون تو عمل
اصلا مسئله عملش نیست. اصلا مسئله عملش نیست عزیزم. عملش دیگه است. خب مجموعه رو تو روش نگاه کن. و بعد اصلا تو رو دوست دارم یعنی چی؟ تو رو دوست دارم یعنی چی؟
که تو ویزه ای تو خاصی وقتی من میام دنبال پدر مادرت فرودگاه پس بفهم که برای من اهمیت داری.
آخه تو خیلی خوب صبر کن. تو میخوای من بگم 10,000 تا مرد حاضرن 4 دفعه بیان فرودگاه و برگردن فقط تو یه دفعه ببوسیشون؟ آخه عزیز چرا چرت و پرت میگی؟ این شد من استدلالم به تو این باشه، یادت اون روز آمدن برای آوردن پدر مادرت به فرودگاه؟ واو خانم، امروز یه راننده تاکسی $100 میگیره تو رو از بیولی هیلز میبره فرودگاه برمیگردونه. خب ایشون یه کار اصلا خیلی لطف فرمودن $100 کرده که تو بازار ارزشش یا قیمتش $100. بعد این نشانه دوستیه؟ این نشانه این است که وای بین و شما هم یه دختر تحصیل کرده با منطق ریاضی اصلا به روی خودتون بیارید اصلا بگیرید بعد برای من تکرارش بکنید؟ یعنی اصلا این بشه مثلا استدلال؟ یعنی من ببین چه فداکاریایی برای تو میکنم، همشم میام فرودگاه، شما الان یه پول برید به تاکسی از یه جایی میره، کسی میخواید براتون به اونجا نیم ساعت میسته برمیگردونه میاد، $10 $20 هم انعام بهش بدید خیلی خیلی ازتون تشکر میکنه، پولش هم گرفته رفته. ولی این نشانه عشق. پس راننده های تاکسی همه همینجوری دارن عشق میورزن به مردم که میرن فرودگاه و میان. من اصلا باورم نمیشه شما رو. آخه این همه سادگی این
دوان خریت دیگه.
اصلا شما عزیز من، شما اینجا چی کار میکنی قربونه؟ برای چی موندی امریکا؟
من اصلا پدرم آدم الی هم، یعنی فقط به دلیل این آدم اینجا موندم، مگه نه اینجا نمیموندم.
خب برای چی اونجا موندی؟
من که فکر کنم شاید به یه جایی برسه این رابطه.
خب حتما میرسه به یه جایی، ولی نه اون جای خوبی که تو بخوای.
شما به من
میفهمید
من چجوری باید تمومش
کنم؟ من عزیز، حرف من با شما اینه که برای تموم کردن، آدم برای ساختن یه ساختمون و یا برای ورود به ساختمون کلید میخواد، برای بیرون اومدن که معمولا در آق بخصن وقتی بازه. من چطور به تو بگم؟ تو برای خودت یه بوتی تراشیدی، یه دنیای خیالی ساختی، باید خرابش کنی. یه دنیای دختر کاملا تخیلی هستی، اومدی کنار یه ساحلی با این ماسه ها برای خودت خونه درست کردی، یه موجی هم اومده زده همه رو خراب کرده رفته، ولی تو حاضر نیست قبول کنی، میگی نه الان این آب بیاد این دفعه خونه من هم درست میشه.
من دیگه میکنی
که دروغ
و خیانت
توش باشه
که دیگه
چجایی
من میشم
تراست
کنم دوباره، دیگه اعتمادی وجود نداره.
آخه اصلا هیچی وجود نداشته عزیز. شما یه زن و مردی بودید که اون یه حرفای زدی که شما دوست داشتی، تو هم از شدت عمق خالی بودن و تنهایی، خالی عزیز، تو با خیالت داری زندگی میکنی، تو یه آدمی رو در ذهن خودت ساختی، یه آدمی رو تبدیل به چیزی که دلت میخواد کردی، حالا نشستی کنارش. صلاحشون هم نیست با تو دوست بشه، برای که تو اگر بشکنی خطرناک میشی و همینه که یه زمینه خطری یه زن حسود داره، یه مرد حسودم داره، اون یه جور دیگه میکشه، این یه جور دیگه خودشو میکشه. برای به تو مایه افتادن و دیپریشن داری عزیز. تو یه خطری که به نظر من داری افسردگیه. تو خانواده پدری و مادری افسردگی بوده یا نه؟
نه
جان؟
نه.
به همین راحتی پسر عمه، دختر خاله، پسر دایی که دیپریشن داشته
نه.
نه. پدر و مادر شما با این رابطه نظرشون چی بود؟
والا اولش که خب من خیلی چیزا رو بهشون نگفته بودم، یعنی یه جوری انگار خجالت میکشیدم، یه جوری خودم یه ذره افت داشت، ولی من که گفتم یه مقدار مخالفت کردم، ولی خب بابام یه چند باری دیدنش گفتم ظاهرا پسر خوبیه، ولی ما نمیدونیم تا خودت بعد تصمیم بگیری. ولی الان یه مدتیه که میگن دیگه حالا باز من قضیه این دختر رو به پدرم نگفتم، به مامانم گفتم، ولی به پدرم نگفتم دختر جدیدو. ولی امروز با پدرم صحبت کردم، گفتن این رابطه دیگه یه جورایی وقتی دروغ توشه دیگه این رابطه رو باید تموم کنی. بچی داری کشش دیگه انقدر.
شما اونجا که کاری ندارید، برای چی موندی تکساس؟
فقط به این دلیل.
به این دلیل نه، به این علت، که این علت به معنی بیماریه، چون علت یعنی بیماری هم میتونه. به این علت عزیز، حالت خوب نیست، کمک میخوای عزیز؟ این ساده لوحی تو این، اینکه شما اصلا 36 ساله نیستی، حتی 6 ساله هم نیستی، بچه 6 ساله یه ذره باهوشتر از این عمل میکنه. و خودت اصلا به دو چیز نزن، یکی به نادانی، یکی ناتوانی. این که نمیدونم نمیتونم، اصلا دست از این بازی بردار. هم میدونی و وقتی که بدونی اگر بخوای میتونی. بسته دیگه عزیز. و که این رولو میخوای بازی کنی، نمیدونم نمیتونم. هم میدونی هم میتونی، منتظر کسی هم نشد. قصه عقل و احساس هم اصلا اینو حرف مفت عزیز. عقل و احساس همه با همن. این همن. دروی یه سکه. ما آدمی عقل و احساسش دو چیز متفاوت میگه که یکی یا هر دو شاش اصلا روش پیدا نکرده و بیماره. نه عقل درستی داره نه احساس درستی. ولی این حرفا پرت و پلاهای قدیمی است که اصلا نمیفهمیدن مغز چجوری کار میکنه، انسان چجوری کار میکنه، یعنی چی؟ اصلا احساس یا نتیجه حس یا تخیل یا احساس دیگه است یا علم و عقل و واقعیت. احساس که خودش به خودی خودش روش نمیکنه.
بعضی وقتا خودم از خودم خجالت میکشم، میگم تو دیدی عملا که این داره به تو خیانت میکنه، هر چقدرم بگه من به اون احساسی ندارم، اون به من احساس داره، تو عکس دیدی. از خودت خجالت نمیکشی؟ یعنی عزت نفست کجا رفته؟
یا خب این حرفا رو به خودت میزنی، ولی خب اون یک کسی دیگه است. شما بعدن با یک جمله مثلا دوستش دارم یا چی کار کنم، همه رو خراب میکنی، میره دیگه.
دقیقا.
yep. تکلیف روشنه عزیز. حتما هم انتخاب این رو خواهی کرد، فقط کیش و با چه آسیبی مسئله است. فعلاً یه دست
بیشتر از این بشه، یعنی بسه دیگه.
بنابراین اگر فکر میکنی بس، ایشون هم کمک بهش میکنی، اونم باید بری زندگی خودشو بکنه، برای که اونم تو این ماجرا از پا در میاد، برخلاف تصورش که فکر کنه زیرک و زرنگه. این آدم با شرایطی که داره آخر کار چه کرده؟ صاحب خانواده‌ای شده، یه بچه 8 ساله داره، باید ولش کنه و بره. برام تازه باید پنهانش کنه، بگه که اصلا نیست، مایی دو دفعه هم ببینمش.
بله.
بیاوری موازه به خود باش رسیز. مرسی. خوشحال شما باید صحبت کرد.
مرسی. متشکرم از لطفتون. خیلی ممنون.
خدا نگهدار. شنگان عجمن با ما باش.
بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم ور برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس اطرافش هستی، همین تو مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دور و برش نیستی، یه خو جلوتر دست راست برو رادیو همراه .com. یا میخوای یه خو اونورترش GLVز هم هست، از اونم راه داره. میتونی دندقب هم بری دست چپ خیابون اپلیکیشن استریت، بری توش خیابونای آیفون اپ یا اندروید اپ یا تونین یا جلویز اپ، از هر کدوم بریم میرسی رادیو همراه. اه واسه ببینم، شما هم که ماشینت مدل بالاست. خب قربونت برم، برای بیشتر مدل های ماشین های جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و آدی و رنج روور و تویوتا و خیلی دیگه، رادیو همراه هم اینجاست. فقط کافیه رادیو تو روشن کنی. البته ببخشیدا، از صبح تا منتظر ماشینم، هر کسی جلوی پای ما ترمز کرد آدرس رادیو همراه پرسید و گازشو گرفت و رفت. شما هم نفر 375مین. حالا اگه مستقیم میری قربونت، برام تا یه جایی برسون، مردم از بس رو پا وایسادم.
عجب آدمای پیدا میشن. آقا خیلی خوشحال شدم، با اجازه.
یک لحظه، یک جا.
جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 310-475-21-44 عضو 38 ایرانیان.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به آگاهی می رساند که در روزهای شنبه و یک شنبه 17 و 18 ماه می 4 کنفرانس در شرایتون شهر سانیویل در شمال کالیفرنیا برگزار می شود. شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر رابطه سلامت روانی و خوشبختی، شنبه 6 تا 9 شب چگونه می توان خود را تغییر داد، یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه می توان کرد، یک شنبه 6 تا 9 شب علل و عوامل اختلافات زناشویی. ورودی هر کنفرانس $30 است. کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس دریافت کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید. بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، خوب هستین آقای دکتر؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم در مورد رابطه در واقع ازدواجی که 13 ساله کردم میخواستم با شما صحبت کنم.
بفرمایید.
حقیقتا من 19 سالم بود که ازدواج کردم. خب الان 32 سالمه و 3 تا بچه دارم. ولی خب توی رابطه‌ای که الان با شما دارم
عزیزم. نه همسرتون
حال نیستم.
همسرتون چند سالش عزیز؟
39 سالش.
فرزندانتون چند ساله هستن؟
12 ساله، 10 ساله و یه 2 ساله.
از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من دبی هستم.
چه مدتی در دبی هستی؟
حدوداً 6 ساله.
هر دو راضی بودید که برید دبی؟
حقیقتش بهتون بگم نه، چون موقعی که ایران بودیم خب به هر حال مشکلات کاری نبود و کار خیلی خوب بود، تا دوره‌ای که به هر حال دفعه دوشاری ورشکستگی شد شوهر من و ما مجبور شدیم که موف کنیم دبی. حالا یعنی بیشتر پیشنهاد من بود، بالای 80-90% اصرار و پافشاری من بود که بخوایم بیایم دبی زندگی کنیم. و موقعی که ما اومدیم دبی میتونم خیلی راحت بهتون بگم که تمام بار زندگی افتاد رو دوش من، یعنی این که من خودم به تنهایی کار بکنم، خودم زندگی رو بچرخونم و یه جوری ایشون خونه نشین شد. حالا اینکه هم به خاطر حالا مشکل زبان که دنبالش نرفت و نتونست به هر حال بتونه انگلیسی صحبت کنه و بتونه کار پیدا کنه یا کاری انجام بده، حالا یا اینکه خواسته دوست داشته که دیگه توی خونه بشینه، به هر حال کل زندگی رو من میچرخونم تا الانم به همین صورت هست.
ولی خب اون وقت شما چرا صبر کن عزیز، چرا با وجود یه چنین شرایطی حامله شدی یا بچه دار شدی عزیز؟
حقیقتا هنوز خودم این سوال واقعا دارم میپرسم، چون یه اشتباه بسیار بزرگی بوده، یعنی نمیدونم، ولی خودم احساس میکنم شاید از درد تنهایی بوده، شاید فکر میکردم بتونه کمک بکنه به من، ولی میدونم که یه اشتباه محض بوده. ولی واقعا میگم، یعنی خیلی تلاشم کردم که اتفاقا بچه رو بندازم و حتی با خوردن قرص و خونریزی شدیدم این اتفاق نیفتاد و به هر حال میگم به این صورت شده.
خب بعدش چه شد یا چه خبر از زندگیتون هم اکنون؟
والا الان بهتون بگم که خب به هر حال الان من بیزنس خودم رو دارم، من الان کلینیک زیبایی دارم و حالا بعد 5 بگم 3 سال 4 سالی که بسیار اینجا زندگی به من سخت گذشت و حالا برای هزینه های زندگی، اجاره خونه، مدرسه یا هر چی برای بچه ها، الان تقریبا به لحاظ مالی استیبل شدم. ولی مشکلی که الان دارم، احساس میکنم که دیگه به مرد نیاز ندارم توی زندگی و هیچ علاقه دیگه به این آقا ندارم. یعنی احساس میکنم که اصلا دوستش ندارم، ولی ازش متنفر نیستم، ولی فکر میکنم دوست خیلی خوبی میتونه برام باشه، ولی شوهر خوبی نمیتونه برای من باشه.
خب ایشون الان چه میکنن عزیز؟
هیچ.
خب اون وقت اگر بهشون بگید که مثلا ما زندگی این چنین داریم و یا حتی حرفی که میزنید یا خودمون رو درست کنیم یا جدا بشیم، پاسخیشون به شما چیه؟
حرف از جدایی که بخوام بزنم که ایشون جبهه میگیره، به خاطر اینکه حالا قوانین دبی به این صورته که ما تحت اسپانسر ایشون هستیم، یعنی ایشون ویزای ما تحت هازبند ویزا هستیم در واقع، به خاطر همین سری تهدید میکنه که من ویزا رو کنسل میکنم، بچه ها رو ازت میگیرم، برمیدارم میرم ایران. یعنی کلن جبهه دشمنی میگیره برای من، اون حالت دوستی نیست توی این قضیه.
خب بچه ها رو من دارم میرم چیکار میکنم ایران؟
حقیقتا نمیدونم، چون هیچ کاری نمیتونه بکنه و 100% بچه ها نخواهند رفت. برای این که نه، حتی برای یه مسافرت یک هفته‌ای ما می‌خوایم بریم ایران، از اینکه اینترنت اونجا نیست، امکانات اونجا نیست، انقدر قُر می‌زنن که شاید ما تو 4 روز نشده مجبوریم برگردیم. چون بچه‌هایی هستن که به هر حال اینجا بریتیش اسکول میرن، کلاً سیستمشون متفاوت شده دیگه، با سیستم ایران هم عادت ندارن که اصلا بخوام اینجا باشن. ولی خب حس این تهدیدی که بچه‌ها رو بخواد از من بگیره، این خیلی منو اذیت می‌کنه.
خب حالا اگه یکی بهشون بگه مرد با زن داری، سه تا بچه داری، چرا دست به کاری نمیزنی، چرا رفتار و اخلاق تو تغییر نمیدی، پاسخش چه خواهد بود؟
میگه که سرمایه ندارن.
مگر بقیه همه بقیه سرمایه دارن.
خب مشکلی که من با ایشون دارم، بهش همیشه، یعنی موقعی که ایران بودیم به هر حال، حالا پولشو داشت، حالا زندگی شده فهمید، الانش هم مثلا برای خودش دفترشو توی تهران داره، به قول خودش یه شرکت داره، مدیره. ولی خب در زمانی که از 7 8 سال پیش که این ورشکست یه اتفاق افتاد، ما فقط داریم اجاره یه جیب هنوزم میفرستیم تهران که بره. ایشون قبول نمیکنه. من میگم هر زندگی که بالا پایین داره، به هر حال از بالا اگه افتادی پایینم میتونی بری یه جا شروع به کار بکنی. همین الان مثلا ایشون میاد با من کلینیک میشینه، ولی صبح تا شب پای فیسبوکه، داره فیسبوک رو بالا پایین میکنه، یعنی کار خاصی برای من انجام نمیده. و کار دیگه ای هم که بخواد شروع کنه، هر روز یه آیدیایی میده، امروز این کارو بکنم، امروز این جنس رو ببریم ایران، امروز این حرکت رو انجام بدیم. ولی خب من پول ندارم، من پول میخوام. و من استرس اینو دارم که اگر من حالا اینجا یه چیزی رو پس انداز کردم، جمع کردم، اونم از دست بدم. یعنی این ترسا هست که توی در واقع در منم به وجود اومده.
حالا واقعا یه کسی بهشون بگه که سرمایه نداری، خب نداری، بباره یه جای کار کن و مثل بقیه زندگی کن. حرفش چیه؟ آخه این همه ایرانی اونجاست، ایشون احتیاج به زبان در ارتباط با اونا در خیلی از موارد نداره. ولی به نظر میرسه همسر شما حالت افسردگی و شیدایی رو داره، یعنی منیک دیپرشن باید باشه، یا حداقل الان که افسردگیست.
ایشون خودش هم خیلی ادعا میکنه که داره، اتفاقا تهران هم که رفته پیش روانکاو رفته، حالا یه سری قرصای ترانکوپین دکتر بهش داده که من خودم گوگل کردم، سرچ کردم، دیدم قرصایی که حالا نوشته بود برای آدمای دو قطبیه یا هلی. به این صورت.
خب معلومه اون ورشکستگیش بعدن این افتادنش از اونجاست عزیز، یعنی هواپیماییست که سقوط کرده، یه زمانی تو آسمان بوده، حالا رو زمینه. ولی بعدن ایشون اگر دارو نخوره و کمک نگیره که همه رو از پا در میاره.
خب آقای دکتر، الان مشکل من اینه که من خیلی مثلا ایشون اصرار میکنه که بریم مشاوره، بریم هر جا برای کافل درمانی، ولی من خودم به نقطه ای رسیدم که دوست ندارم دیگه تو این رابطه باشم.
نه اصلا من نمیگم بریم. نه ببین عزیز، هیچ دلیل نداره به روان درمانی برای که شما رو آشتی بدن. روان درمانی که برای آشتی نیست، روان درمانی برای روشن کردن چراغاست که هر دو ببینید کجایی سرید، چه باید بکنید، ایشون متوجه بشه کی هست و چه هست و چه باید بکنه، شما هم همینطور، و رابطتون باید به چه صورت در بیاد. ای بسا دیگه این بازیار هم سر شما در نیاره، یه جوری کنار شما باشه برای که خودش هم آزاد بشه. ولی البته مطمئنم با توجه به ویژگی هایی که مرد ایرانی، اونم حالا که اومده تو دبی زندگی میکنه، بعدم این چنین به زمین خورده و حالا خودش رو زمین گیر کرده که نباید بکنه، بعد این زنشه که باید از زمین همه رو بلند کنه تا بتونه زندگی کنه، بعد سه تا بچه هم اینجا درگیر هستن. خب اینا خیلی مسئله است. به من بگید که عادتی، اعتیادی، چیز بدی هم داره؟
فقط الکل میخوره آقای دکتر، نه اینکه هر روز دو سه روز یک بار، ولی به هر حال برای من فرق نمیکنه. برای من الکل خوردنش، یعنی من از اولم باش مشکل داشتم سر این قضیه، نه اینکه من نمیخورم یا آدم مذهبی ام، نه، توی با دوستام اگر بشینم هفته یک بار چرا، شاید من مثلا دو تا گلاس شرابم بخورم، اصلا توی قضیه مشکل ندارم. ولی زیاده روی کلا آدمیه که توی همه چی یا افراط یا تفریط، یعنی آدم میانه روی نیست برای من.
حالا خانواده شما به شما میگن چی کار کن؟
خانوادم هم دفاع میکنن از این که این مرد دیگه نباید تو زندگی تو باشه، جدا بشو، حالا چه خواهرم چه پدر مادرم، ولی از یه طرف هم طلاق هنوز برای ایرانی ها تابوه، یعنی تا یه ذره این که میگم من میخوام طلاق بگیرم یه ذره جپه میگنم، پس به هیچکی نگو، پس ساکت باش، نمیدونم کسی نفهمه، یعنی هنوز یه ذره در مقابل این کلمه جبهه میگیرن برای من. مثلا پدرم هنوز میگه حالا من باش صحبت میکنم، در حالی که به نظر من چیزی رو درست نمیکنه. ما تو یک سال قبل بسیار مشکلات داشتیم چون ایشون دست بزنم داره و این خیلی بیش از حد منو تو خودم یعنی شکنده.
یعنی چی
اگر توی جامعه
دست بزنه یعنی چی؟ یعنی ایشون حرف حسابش چیه؟
خب مشکل من هم آقای دکتر همینه. من میگم من اگه توی جامعه و توی حالا محیط کارم یه آدم موفق به حساب میام، تو زندگی زناشویی بسیار آدم ضعیفی هم. من مشکلات بیشتر عمده مشکل ما، حالا من توی 4 سال 5 سال اول اینجا اومده بودم همش سکوت کرده بودم و مثل اینکه آدمی که محکومه، حالا چون گفتم بریم دبی باید همه چی رو من بگردم بگیرم، اشکال نداره، فقط زندگی تو آرامش باشه. ولی سال پیش که من خب به هر حال بیزینس هم داشتم شروع میکردم، بعد برای بیزینس تریپ میرفتم چین، بعد با شریکم میرفتم، خب به هر حال ایشون یه آقاه، من همون موقع ایشون در من گفت مگه چه رب چه دلیلی داره که یه زن تنها بلند شه بره چین بدون اجازه همسر. یعنی اون لحظه اون روز این احساس به من اومد که واقعا یعنی اگه غیرت فقط توی این قضیه است که یه مرد بیاد به زنش بگه که خب حالا تو 4 سال 5 سال من نشستم تو خونه، تو رفتی کار کردی، حالا تو این لحظه با یه مرد نباید تنها بری مسافرت، دیگه اون مشکلات ما از اونجا شروع شد که حالا دعواها و حالا چون ایشون بسیار دست بزنه بسیار بدی هم داره، حالت کتککاری خیلی بد، که یعنی یه جوری منو متنفر کرده از زندگی و احساس میکنم که ازدواج یعنی محدودیت. یعنی اگر من تا قبلش خب عاشق بچه‌هامم و زندگی و ازدواج رو دوست داشتم، الان چیزی شدم که به هر کی میرسم به همه میگم تو رو خدا ازدواج نکنی، یا محدودیته، یعنی زندگی تو خراب میکنی، یعنی خودم بدبین شدم نسبت به مردا و نسبت به ازدواج.
حالا به من بگید بچه‌ها در این ماجرا فرض کنید، نه اینکه بخوام بهشون بگید ابدا به هیچ وجه، ولی اگر فکر کنن شما جدا میشید احساس بهتری میکنن یا بدتری؟
من خودم فکر میکنم که براشون الان فرقی نکنه، فکر میکنم احساس آرامششون بیشتر بشه.
آیا اونا شاهد این اختلافات دوام هستن؟
بله متاسفانه.
خب آخی عزیز، شما میتونید خودتون و زندگی خودتون رو خراب کنید، ولی بچه ها رو نه، اونم 3 تا بچه، اونم با این فاصله، نه شرایط بدیست عزیز. و بعدم اگر واقعا در دبی روانشناس خوبی هست سراغش برید، نه به خاطر اینکه شما رو آشتی بدن، واقعا درست برعکس متوجهتون میکنن که خودتون بیشتر و بهتر ببینید چه خبره و یه تصمیم واقع بینانه تری بگیرید که در بلند مدت هم مفید و درست باشه. بنابراین حتما این کارو بکنید. حالا فکر کنید ایشون چرا میخواد بره تراپی؟
من ایشون نمیخواد آقای دکتر، وقتی که من بهش گفتم، چون من واقعا الان خودم احساس میکنم که بسیار دیپرس شدم، احساس میکنم که حکم یه ATM و یه بانک دارم که حالا چه شوهرم چه بچه هام همه از من فقط توقع مالی دارن و خودم نمیتونم برای خودم
یک روز برای خودم باشم، یه روز با خودم تنها باشم، یه روز با دوستان بخوام تنها برم یه جایی بدون هیچ مسئولیتی، بدون هیچ چیزی. خودم این احساس رو دارم و احساس میکنم که بسیار دیپرس شدم و وقتی که میگم من میخوام برم مشاوره، میگه خب منم باهات میام.
خب
یعنی حس اینی که همه جا دنبال من بخواد جا بیفته بیاد.
نه من مخالفتی ندارم عزیز، به نظر من اتفاقا برید، شاید برخی از اوقات ایشون یه ذره چشمش باز بشه، حداقل خود شما هم با یه واقعیتی از یه طریق دیگری آشنا بشه، چون اون چیزی که شما میدونید تو بر مبناش عمل میکنید خیلی راه روشن و آشکاری نیست و چون اشتباهات پشت اشتباهات خودتونم میبینید. این که من فکر کنم بگید خیلی خب بیا بریم، برید ببینید و راجع به خودتونم حرف بزنید، ولی واقعا ببینید که او به شما میگه چه، بذارید همسرتونم اونجا باشه. من دلیلی نمیبینم که به خاطر سه تا بچه شما همه کوشش ها رو نبرید سازش، برای اینکه ببینید بهترین انتخاب شما چه هست و یا کمترین انتخاب بد شما کدامه، چون ای بسا انتخاب شما دیگه بین خوب و بد یا خوب و بهتر نیست، بین بد و بدترینه و یا بد و بدتره. بنابراین برید ببینید چه خبر عزیز. من فکر میکنم این کوشش تو این زمینه بکنید، حال احساس شما همین جوری به هر حال باقی میمونه، به همین صورت بد و منفی. این پیش بینی در خصوص افسردگی شما به نظر من نه احتمالی است بلکه حتمی و قطعی. شما به 40 سالگی برسید از پا در اومدید، این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه. بنابراین برای کمک به خودتونم شده برید زمینن بگذارید یک کس مناسبی رو پیدا کنید، یا آشنا، یا دوستی که میفهمه و میدونه و بی‌طرف نسبت به این موارد کمکتون کنه که دو مرتبه اشتباهات گذشته تکرار نشه. اون کارو بکنید و ببینید به کجا میرسید. اما متاسفانه شرایطی که میگید شرایط بدی است، یعنی با ملاکایی که من در ایران و در جامعه ایران میشناسم معمولاً پایان خوب و خوشی نخواهد داشت. بنابراین چه بهتر که یه مقدار چراغ‌ها رو روشن کنید که اگرم میفتید تو چاله بیفتید نه تو چاه، به الا میتونید بدتر و بدتر بشید. حالا ببینید چه میکنید، امیدوارم که بتونید ایام رو پشت سر بگذارید، ولی به هر حال آهسته حرکت کنید و نسبتاً مطمئن، ولی اینو با کمک یه راهنمای آگاه برید تا اینکه خودتون باز بخواید انتخاب کنید. امیدوارم هر چه زودتر اوضاعی هر پنج شما بهتر از اون چیزی که همکنون هست بشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
متشکرم آقای دکتر. خیلی لطف کردید. ممنونم. روز خوبی داشته باشید.
شنگال ارجمند با ما باشید.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش.
سلام، من شان فرهمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جداوی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوار، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
السلام علیکم،
شبتون بخیر. آیش کنم، بفرمایید عزیز.
علیکم، بنده میخواستم چند تا سوال درباره مشکلاتم و چند تا سوال درباره خواستم ازتون بپرسم.
بفرمایید.
ولی قبلش خواستم 5 دقیقه درباره هیستوریم یه توضیح بدم.
من حرفی ندارم، فقط ببین عزیز، من متاسفانه امروز باید برنامه رو زودتر تعطیل کنم. اگر میتونی خلاصش کنی ممنونت میشم، شاید هم به یکی دو تا سال بیشتر نرسیم. بگو عزیز.
بنده واقعا توی خانواده بزرگ شدم که از بچگی که من یادم میاد همیشه تو خونمون دعوا بوده و تا موقعی هم که نوجوان شدم همش دعوا تو خونمون بوده، یعنی هیچ احترامی و هیچ عزتی تو خانواده ما وجود نداشت. و توی سال من وقتی 13 سالم شد، توی سانه 12 مادرم کشته میشه. بعد بنده مجبور شدم که مهاجرت کنم به آمریکا با برادرم و الان خواستم برم یه مشکلات با قول من بی‌اعتماد به نفسی، بی‌احساس مسئولیتی یا ترس دارم.
ببخش عزیز، برادر چند سالشه؟ چند سال از تو بزرگتر بود؟
برادرم 3 سال از من بزرگتر.
الان شما چند سالت عزیز؟
بنده هم 19 سال و چند ماه هم.
اوکی، یعنی 6-7 سال از اون ماجرا گذشته.
بله بله.
خب اون وقت شما اینجا چه کردید با هم؟ یعنی دو تا برادر
تو آمریکا؟
آها.
بنده هم با برادرم تو یوتا زندگی میکردیم تا یه 6-7 ماه پیش که برادرم موف کردن و من هنوز استودنت هستم.
کدوم دانشگاه هستی؟ کجا هستی؟
بنده هم هنوز، چون هنوز دارم های سکول دیپلوما رو تموم میکنم.
سالت لیک سیتی هستی؟ لوگان هستی؟
بله
کجا؟
بله سالت لیک سیتی هستیم. بله.
چطور شد رفتی سالت لیک سیتی عزیز؟
ما هم یکی از آشنامون چون ترکیه با هم بودیم اسپانسیم، ما هم اینجا اونو اسپانسیم نکردم.
اوکی، ویری گود. خب حالا چه خبر است در زندگیت عزیز؟
من واقعتش تا یه 3 ماه پیش به شدت کار میکردم، یعنی چون برای خرج زندگی روزی 19 ساعت الا 18 ساعت کار میکردم، ولی الان چون مدرسه هم بیشتر شده درس میخونم و سر بیزنس خودم، یه بیزنس هم باز کردم، سر بیزنس خودم هست.
باریکالله.
به این صورت
سب کن باریکالله اکم بیلی بد. یعنی من دلم میخواد بقیه دوستانی که برای روز یه ساعت دو ساعت کارم بازی در میارن ببینن یه آدمی که تو اون شرایط آمده چگونه رو پای خودش داده و کار میکنه. ولی خب این پاها باید خیلی خسته و شکسته باشه عزیز. چه خبر زندگی؟
برای من، برای همه که مثلا تازه بیزنس هم با کردم، خیلی سالا سعی و تلاش هم میکنم چون درس هم میخونم صبح مثلا زود میرم مدرسه تا ساعت سورو به بعد از اون مدرسه، بعد از که میام مثلا برای کار خودم یه خورده شاید به نظر خودم میجوری میسی که یه خورده بیعتماد به نفس باشم، احساس کنم شاید زود خسته باشم، مثلا به یه مشکلی میخورم یه خورده دلخوره پیدا
میکنم. خب آخه عزیز، یه مقدار از این استراب عادیه. یه آدمی که این همه کار میکنه بعد بگه اعتماد به نفس ندارم، یه آدمی است که یه فکری میکنه که میدونه و میتونه، بنابراین داره کوشش رو میکنه. مفهوم اعتماد به نفس جز هیچ کار و کوشش نیست و یه امید به تغییر و دگرگونی که در تو هست. نه، حالا اینکه تو به خاطر آسیبایی مشکل سلف استیم و حرمت نفس داری اون قصه دیگری است، ولی از نظر اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس مثلا این نداری. برای یه پسر 19 ساله نه تنها رو پای خودت ایستادی، ده تا آدمم رو دوش خودت گذاشتی و کشیدی یا اینجا آوردی عزیز، با اون خاطرات، با اون جنگ و جدالی که تو خانواده بوده، با اون فاجعه ای که تو زندگی تو اتفاق افتاده که معلومه بمبی است که منفجر شده تو وجودت، تو هنوز قرار بوده تیکه تیکه باشی، هنوز سر پایی و تو هم هستی و داری زندگی میکنی، هر اندازم که به هم ریخته باشی غیر از این انتظار نیست. یعنی همین عزیز، اصلا آدم وقتی میگه سروایول و آدمایی که زنده میمانند و واقعا برای زندگیشون کوشش میکنند و میجنگن، خب نمونش توی عزیز.
بندم یه چیزی که داشتم خیلی کم اعتماد شدم، یعنی برای همه چیز به همه کم اعتماد شدم، نمیدونم به خاطر گذشته، چون واقعا تو من پدر مادرم یا پدر بزرگینا یا عمام حالا فامیل نزدیکمون زیاد هیچکی به هیچکی اعتماد نداشت. وقتی من به گذشته دارم از بیرون مازوریا نگاه میکنم، میگم زیاد کسی به کسی اعتمادی نداشت و حالا فکر میکنم اینم به من یا نه ارثی یا هرچی کم اعتماد شدم به انسانهای اطرافم، کم اعتماد شدم. نه حالا
نه ببین عزیز دل، وقتی که آدم میبینه اون چیزی که خدای انسانی که پدر و مادرن و همه ذهن و زندگی ماست، این چنین با هم میجنگند و بیرحمانه با هم رفتار میکنند و وحشت و احساس درماندگی و بیچارگی تو بچه‌هاش، مثلا هم دیگه به کی اطمینان کنه عزیز؟ اگر قرار باشه پدر و مادر من قابل اعتماد و اطمینان نباشن، اگر قرار هست که اونا به هر حال بدترین رو با خودشون ما مام بکنن، من به کی دیگه اطمینان کنم عزیز؟ یعنی ببین تو اون چیزی میدونی مثل چیمونه، تو من بگی که یه ماشینی مثلا از یه پلی که 200 متر افتاده پایین و خورد شده، خب انتظار چیه داری عزیز؟ انتظار داشتی سالم را بیفته؟ یه همچین فاصله هر کسی را از پا در میگرد. یعنی من اصلا تعجب میکنم تو اینجا که هستی، از حالت تیک عصبی اینات هم میتونم بفهمم که چقدر مواظب این بودی که فقط زندگی کنی و زنده باشی و به اینجا هم رسیدی، واقعا یه توانایی فوق‌العاده میخواد عزیز. و من مطمئنم تو زندگیت از نظر موفقیت تحصیلی و شغلی پیدا میکنی کسی که این همه سختی کشیده، دوران بعد تو، دوران فرض کنین کالج و دانشگاه تو، اصلا این چنین نخواهد بود. یه کسی که بار 100 رو کشیده، حالا بار 5 و 10 بهش بدن که اصلا فکر نمیکنه باری رو اینور اونور میبره. حالا موضوع و مسئله که برای تو پرسش و سواله چی عزیز؟ برای که من وقتم کمه ولی دلم میخواد با تو صحبتی داشته.
بنده خیلی واقعا بیش از اندازه تمرکزم خیلی کمه، یعنی برای درس خوندن من یک مطلبی میخوام بخونم، شاید مثلا بخوام استمنت که شاید نرمال یه رو طول بکشه بخوای تمامش کنی، من شاید 45 دقیقه الی 1 ساعت باید بخونم تا متوجه بشم.
خب آخه ببین عزیز، به دو تا دلیل میتونه باشه. دلیل اول اینه که شاید کم بوده توجه و تمرکز داری، ولی احتمالش به نظر من با نوع حرفی که میزنی خیلی زیاد است. ولی مسئله تو استراب و نگرانی عزیز، اونی که مرکب حافظتو خوش میکنه، اونی که مانع از این میشه که تو اون چیزی که یاد میگیری اولا به درستی یاد بگیری، بعد ضبط و ثبت کنی، بعد اینا رو به هم ربط بدی و بعد وقتی میخوای در اختیار خودت قرار بدی، ماجرای تو ماجرای فشاری است که روی تو عزیز.
ولی مثلا اگه مثلا وقت یک چیزی مثلا یاد بگیرم، یه مطلبی دیگه یاد بگیرم بره تو ذهنم، مثلا دیگه هیچ وقت یعنی ذهنم اینجوری فرار
میکنه. معلومه
مثلا یک کلمه رو من یه جایی مثلا 5 سال پیش یا مثلا 2 سال پیش شنیده باشم، ولی الانم معنیش مثلا بدونم به زبون دیگه، ولی برای همون که تا یاد بگیره همون قدم اولو احساس که مثلا تمرکز مثلا برای رانندگیم که رانندگی میکنم خیلی باید خودم فشار بیارم تا بتونم قشنگ تمرکزم رو نگه دارم.
نه ببین عزیز، من فکر نمی کنم ماجرای تو توجه و تمرکز باشه، احتمالش هست ولی اون زمینه کمی داره. موضوع تو استراب و افسردگی و اینات عزیز، اونان که زندگی و ذهن تو به هم ریختن، اونان که مثلا تو فکر کن یه تخته ای رو فکر کن یه معلم روش هم پر پرش کرده، بعد یکی دیگه هم بیاد روش بنویسه، بعد سومی و چهارمی پنجمی بیاد، کسی که از در بیاد چیزی تو این تخته نمیتونه بخونه، همه چیزا رو هم رفتن و در هم آمیختن. بنابراین مغز تو به دلیل حجم این همه حوادث و اتفاقاتی که تو زندگی افتاده و بعدن درگیری با زندگی به گونه‌ای که داری برای من توصیف می‌کنی تو رو به اینجا رسونده. اصلا موضوع رو به این حساب و معنا نگیر که نه ماجرا این نیست، نه ماجرا دقیقا همینه. و به نظر من همینقدر که ذره اوزاد آروم بگیره تو هم حالت عادی خودتو پیدا میکنی. به علاوه فرض بگیر دیگه بدترینش اینه که تو کمبود توجه و تمرکز داری، هم میتونی دوا بخوری هم میتونی از نورو فیدبک استفاده کنی، به خودت معالجه کنی. اون موضوع مسئله نیست. حالا برنامه تو این است که اونجا بمونی یا میخوای یه جای دیگه بری؟
بنده تا یونیورسیتی تمام کنم برنامه دارم همینجا بمونم.
اوکی. آره خب.
بعد بنده یه سوال دیگه هم که داشتم. من احساس خودم میکنم مدیریت زمانم مثلا در بعضی موارد کمه، یعنی مدیریت زمان که بخوام داشته باشم به اون صورت ندارم. مثلا درس که از مدرسه میام مثلا یک تضییع برنامه‌ریزی که برای خودم نوشتم مثلا روی کاغذ که امروز انجامشون بده مثلا شاید 5 تا یا 6 تا باشم، من مثلا 3 تا الا 2 تا الا مثلا 4 تاش خیلی زود انجام بدم.
یا ببین عزیز، بازم این برمیگرده به شرایط و وضعیت بدی که داشتی و کاملا این تایم منیجمنتی که تو میگی موضوع فوق العاده مهمی است. ولی ببین، وقتی که من و تو زیر فشار استراب و استرس هستیم، اون مدیریت وقت اون به هم میریزه و ضمناً وقتی که مدیریت وقت به هم بریزه خودش موجب استراب و استرس میشه. اشکال کار تایم منیجمنت و مسئله انگزایتی و استرس همینه که هر کدام علت میشن برای دیگری. یعنی استراب و استرس وقت و زمان رو برای انسان به هم میریزه، به هم ریختن وقت و زمان استراب و استرس رو خیلی خیلی بیشتر میکنه. بنابراین به نظر من موضوع و مسئله تو در اینه که گرفتار یه دور باطلی شدی که هر کدوم از اینا دارن یه به گونه ای تو رو آزار میدن و بعدم سبب تقویت هم میشن، درست مثل دو تا دشمنی که این اونو قوی تر میکنه، اونم این یکی رو قوی تر میکنه و در این حال تو رو به نوعی در شرایط و وضعیت بدی قرار میدن که ضعیف و ضعیفتر باشی. ولی تو این زمینه از یه طرف واقعا این مقدار سطح آگاهی تو باید بیشتر بکنی، از جانب دیگه احتمالاً شاید با یه دکتری صحبت بکنی، کمی به تو دارو بدن که بتونی توجه و تمرکز خودت رو پیدا کنی. یعنی این موضوعی نیست که تو به تنهایی بتونی از عهده‌اش بر بیای، ولی با توجه به آنچه که برای تو اتفاق افتاده موضوع سخت و سنگینه. حالا به من بگو، یک چند اندازه فرصت میدونم گفتی گرفتاری و فرصتی پیدا میکنی که درگیر یه مقدار فعالیت‌های بدنی و ورزش بشی؟
بنده هم خیلی علاقه به ورزش بدنسازی دارم و تا چند وقت پیش که یه خورد بیزینسمو باز نکرده بودم مثلا روزی 2 ساعت من باشگاه بدنسازی میرفتم، خیلی علاقه داشتم، خیلی واقعا به هم روحیه میداد، انرژی میداد. ولی متاسفانه الان یه خورده مشکلات ذهنی و تایم هم یکم جور در نمیاد.
آره، آیا تو زندگیت هیچ دختری هم هست که کسی که بتونی روش حساب کنی و به هر حال دوست باشید با هم؟
بنده واقعتش به یک دختر علاقه مندم، ولی به خاطر اینکه احساس میکنم که هنوز شرایط به قول معروف درستش رو ندارم، لحاظ مالی یا از لحاظ همین روحی یا به قول معروف مدیریتی ندارم، هنوز هیچ رابطه رو برقرار نکردم.
نه ببین عزیز، تو قرار نیست فکر بلند مدت رو بکنی. اگر تو از او خوشت میاد، اگر فکر میکنی و از تو خوشش میاد، اگر او تو رو همین گونه که هستی میتونه بفهمه و پذیره، دلیل نداره که درنگ کنی، برای که اون تنهایی میتونه کار دستت بده و مثلا آفرین باشه. بنابراین تو که نمیخوای چیزی رو به او تحمیل کنی، چون از این طرف نمیخوای تصمیم بلند مدت بگیری، از جانب دیگه تو نمیخوای کار بدی علیه او بکنی. حرفت این است که من از تو خوشم میاد، اگر تو هم از من خوشت میاد میتونیم با هم دوست باشیم در حدی که هر دوتا با موافقت و رضایت رابطمون رو ادامه میدیم. اینه که من فکر نمی کنم در این زمینه قرار است که تو یه مقدار کوتاه بیای، چون من دلم نمیخواد خالی و تنها بمونی. البته نمیخوام هم یه فکر بلند مدتی در رابطه بکنی و گرفتاری. حالا من میخوام تو دوتا سیدی من دارم عزیزی، که سیدی ترس و استراب و وحشته و یکی هم استرس، چون بیش از همه این دوتا به تو کمک میکنه. من از تو میخوام یه شماره تلفن رو بعداً بهت میدم، زنگ بزن، من اینا رو برات میفرستم، احتیاجی نیست به پولی بپردازی به هیچ وجه، من اینو میفرستم برات یوتا که به دستت برسه. و دلم میخواد این سی دی ها رو که روی هم حدود 12 ساعت هست رو یکی دو بار بشنوی و ببینی قدمای بعدی چیه. خودتو اذیت نکن، به هر حال به تو طبیعت و شرایط بسیار سخت گرفته و بد شده و به همین جهت هست که وقت اون است که تو تا حدودی مواظب و مراقب خودت باشی. اینه که تلفن کن به شماره که به تو میدم 310.
بنده یه لحظه من یاد داشتم.
شور عزیزم، 310
من سیبم در بیارم بخورم. آیدکتر؟
آره، 310 عزیز
بفرمایید.
310 273
بله
7636. تلفن کن بگو از یوتا زنگ میزنی، من میگم که برای تو اینو آدرس تو بگیرن برات بفرستن، آدرس تو بده، بگو که من به تو گفتم این کار بکن، این دوتا سی دی رو میفرستم برات بشنو. من متاسفانه با آخر وقت هم رستم، ولی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم. موفق باشی، مواظب خودت باش عزیز.
همچنین مرسی. من اگه بازم وقت کردم بهت حتما زنگ میزنم.
اوکی عزیزم، مواظب خودت باش.
پایست
شنگرشمن. به پایان برنامه رسیدیم، به این دلیل که امروز من کنفرانسی در شهر ایروان دارم. خوشبختانه دو پزشک عالی قد، آقای دکتر محمد خسروی و آقای دکتر مهرداد آریانی، هر دو قسمت بعد از پیام ها رو در اختیار خواهم داشت، یکی درباره آنچه که به مربوط به جراحی پلاستیک و دیگری متخصص قلب و عروق هستند. توجه شما رو به این آگاهی های فوق العاده لازم و جالب جلب میکنم. با سپاس از دوستان، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده‌ها هزار تن از هموطنان مهاجر میباشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818 459 6628.
رادیو همراه بی‌طرف و بی‌تفاوت به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
با سلام خدمت شنوندگان گرامی رادیو همراه، دکتر محمد خسروی هستم و خوشحالم که فرصت دیگری با شما عزیزان دارم و درباره جراحی پلاستیک صحبت رو دنبال کنیم. این هفته درباره زیبایی و جراحی پلاستیک پلک بالا، پایین و ابرو بحث میکنیم. همچنین هفته گذشته من از آخرین کنگره جراحان پلاستیک زیبایی آمریکا که در سان فرانسیسکو برگزار شده بود برگشتم و مطالب جدید براتون دارم که آخر برنامه امروز در اختیارتون میذارم. ولی از اونجایی که هفته قبل قول داده بودم درباره ومپایر فیس لیفت توضیح بدم و فرصت نشد، برنامه این هفته رو با این مطلب شروع میکنم. ومپایر فیس لیفت یه اسم تجارتیه که در واقع اسم علمی اون تزریق PRP هست. PRP مخفف پلیتلت ریچ پلاسماس. پس باید توضیح بدم که پلاسما چیه و پلیتلت چیه و اینا چیکار میکنه. خون در بدن انسان داره قسمت‌های مختلف است. اگر مقداری از این خون رو، خون هر کسی رو داخل یه لوله آزمایش بریزیم و اون رو با یه سرعت مشخص و به میزان معینی به چرخونیم، قسمت‌های تشکیل دهنده خون از هم جدا میشن. قسمت بالا که در واقع بخش مایع خون هست، پلازماست و در قسمت تحتانی لوله سلول‌های خون مثل گلبول قرمز و سفید قرار میگیره. حالا این قسمت تحتانی پلاسما شامل مقدار زیادی پلاکت هست که به این قسمت اصطلاحاً پلیتلت ریچ پلاسما یا PRP میگن. پلاکت ها حاوی مقدار زیادی فاکتورهای رشد هستن به همراه بقیه هورمون ها یا فاکتورهای دیگه. و حالا برگردیم ببینیم ارتباط این با ومپایر فیس لیفت چیه. همونطوری که تو جلسات قبل درباره تزریق فیلرهای موقتی HA یا هایلورونیک اسید براتون صحبت کردم، حالا اگه مقداری از این محلول PRP یا این پلیتلت ریچ پلاسما رو هم بعد از تزریقات فیلرها داخل پوست تزریق بکنیم، به خاطر داشتن مقدار زیادی فاکتورهای رشد و سایر هورمون‌ها باعث بهبود کیفی پوست هم خواهند شد. حتی میشه که PRP رو هم روی سطح پوست مثل یه لوشن یا کرم استفاده کرد. تمام اطلاعاتی که درباره PRP در زمینه جراحی پلاستیک وجود داره عمدتاً بر اساس تجربه شخصیه و مطمئن هستم که در آینده نزدیک اطلاعات علمی بیشتری در این زمینه منتشر خواهد شد. برگردیم سر مطلب امروز. تا جایی که فرصت بشه امروز درباره اون بحث میکنیم و بقیه مطلب رو هم در جلسه بعدی ادامه خواهیم داد. زیبایی پلک بالا، پایین و ابرو هر سه باید با هم بررسی بشه. دلیلش اینه که از نظر علم زیبایی صورت داره واحدهای زیبایی مشخصی هست، مثل بینی، یک سوم فوقانی، میانی یا یک سوم پایینی صورت، لبها. پلک بالا، پایین و ابروها هر سه در یک واحد زیبایی قرار میگیره. چرا این مسئله اهمیت داره؟ اهمیت این موضوع اینجاست که زمانی که این سه قسمت اگر هر کدوم به تنهایی نیاز به انجام کاری داشته باشن از نظر جهت زیبایی، باید به طور همزمان انجام بشه که این حالت هماهنگی در زیبایی این قسمت‌ها حفظ بشه. مطلب مهم و در این حال ظریفی که عرض کردم دقت کنید که من نگفتم که حتما باید این سه قسمت با هم عمل بشن، مگر اینکه نیاز به عمل به هر کدوم به تنهایی وجود داشته باشه. تغییرات سن در پلک بالا، پلک پایین و ابروها همزمان در یک زمان اتفاق ممکنه نیفتن و در زمانهای مختلف این تغییرات ظاهر شن، ولی اگر زمان مراجعه به جراح پلاستیکتون به شما توصیه شد که هر کدوم از این قسمت‌ها تغییرات ناشی از افزایش سن رو نشون میدن یا به درجات مختلف نشون میدن و هر سه احتیاج به عمل دارن، توصیه درستیه. حالا از پلک بالا شروع کنیم. اصلاح تغییراتی که به جراحی احتیاج ندارن، مثل خطوط دور چشم که هنگام خنده ظاهر میشن و درمان اونها بوتاکس. همچنین میشه که از بوتاکس به نحوی استفاده کنیم که قسمت یک سوم انتهای ابرو یا دم ابرو رو بالا ببریم و حالت سنگین رو از پلک بالا کم بکنیم. زمانی که بحث جراحی زیبایی چشم هست، حتما باید به مسئله فانکشن یا کار کردن پلک هم توجه بشه. به طور کلی هر کجا که بحث زمان جراحی زیبایی هست، قبل و یا مهمتر از اون جراحی زیبایی، بحث کار کردن اون عضو مطرح میشه. مثلا موقعی که بحث عمل جراحی زیبایی بینی هست، باید به مسئله تنفس از طریق بینی همزمان به عمل جراحی زیبایی بینی توجه بشه. در مورد پلک بالا، مسئله مهم کار کرده پلک، باز و بسته کردن پلک و چشم است. با افزایش سن، تغییرات پلک بالا ظاهر میشه که به صورت شل شدن پوست و عضله پلک بالاست. میتونه به صورت بیرون زدگی چربی های دور چشم از طریق پلک بالا باشه و همطور پایین افتادن پلک و محدود شدن میدان دید فرد رو. قبل از به انتها رسیدن این برنامه، همونجوری که قول داده بودم، میخوام که درباره مطالب جدیدی صحبت کنم. پس بحث جراحی پلاستیک پلک بالا رو همینجا نگه میداریم و هفته آینده از همین قسمت بحث رو ادامه میدیم. اولین مطلب جدیدی که در مورد میخوام صحبت کنم، در مورد یک سری کرم های لوشن هاییه که اینها رو میشه با فیلر های HA همراه کنه و این کرم ها قدرت اینو خواهند داشت که فیلر ها رو به درون پوست وارد کنن. احتمالا مورد مصرف این کرم ها موقعی میشه که بعد از تزریق فیلر ها، در واقع برای مینتیننس ریزالت، این کرم ها رو به طور مرتب افراد استفاده کنن. البته هنوز FDA تایید نکرده و امید هستش که تا آخر تابستون امسال این داروها به صورت کرم خارج بشن. مطلب دوم که جدید هست، در مورد وسیله جدیدی که در درمان سلولیت استفاده خواهد شد. سلولیت رو در روش‌های درمانی شد در جای دیگه بحث خواهیم کرد، ولی این وسیله جدید که امیدواریم که تا سپتامبر یا اکتبر امسال FDA اپروف بشه، درمان‌های طولانی دو ساله خیلی خوبی رو نشون داده. خب عزیزان، با آخر وقت امروز رسیدیم. هفته آینده بحث جراحی زیبایی پلک رو از هم جدابه میدیم. با آرزوی بهترین ها تا هفته آینده، روز و فرصت دیگر.
برنامه‌ای که شنیدید توسط دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و ترمیمی، دیپلمات بورد جراحان پلاستیک و عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا، ارائه گردید. مطب در بیورلی هیلز. تلفن 310-247-9650. doktorkplasticsurgery.com.
دکتر مهرداد آریانی، متخصص قلب و عروق و فوق تخصص آنجیوپلاستی، تازه های علمی قلب و عروق را با شما در میان می گذارد. 818-678-4900 drkevinaryani@gmail.com.
سلام دوباره به شنوندگان عزیز. همانطور که قبلا قول داده بودم، به دنبال گفتگوهای قبلی، امروز در مورد روش‌های تشخیص بیماری‌های عروق قلبی صحبتی خواهیم داشت. قبل از تجویز یک آزمایش به چند مورد باید توجه کنیم. 1. آیا فواید این آزمایش پاسخگوی مخارج می باشد؟ 2. آیا با پاسخی که از این آزمایش‌ها می‌گیریم تغییری در سیر درمان بیماری داده می‌شود؟ 3. آیا میتوان از آزمایش‌های دیگری که ساده‌تر و کم خرج‌تر بوده به همان نتایج تشخیصی برسیم؟ در نهایت پزشک شما میبایست با در نظر گرفتن سابقه بیماری‌ها و شرح حال و معاینه شما تشخیص خودش را به یک لیست کوتاه خلاصه کرده و بر اساس آن آزمایش مناسب را برای شما تجویز کند. بپردازیم به مروری از این آزمایش‌ها. تردمیل یا تست ورزشی روی ماشین ساده ترین و قدیمی ترین این آزمایش هاست. با استفاده از تردمیل به جز پیدا کردن نشانه های گرفتگی عروق، به طور همزمان قدرت استقامت بدنی را هم ارزیابی می کنیم. از آزمایش تردمیل برای پیدا کردن ناهنجاری های ریتم قلب هم استفاده می کنیم. طبیعی است که برای انجام این آزمایش بیمار باید توانایی را رفتن روی دستگاه را داشته باشد و برای آن دسته از بیماران که قدرت را رفتن روی دستگاه را ندارند، از دوچرخه دستی و یا تزریق داروهایی که ضربان قلب را بالا می‌برند استفاده می‌کنیم. برای قابل اعتماد بودن پاسخ این آزمایش‌ها، بهتر است که نبار قلبی بیمار، یعنی همان EKG، قبل از شروع تست طبیعی و نرمال باشد. متأسفانه در برخی موارد جواب آزمایش تردمیل غیر طبیعی است، ولی در واقع هیچ گونه گرفتگی عروق وجود ندارد. به عبارت دیگر جواب تست به صورت کاذب مثبت است. این نوع پاسخ در خانم‌ها بیشتر از آقایان دیده می‌شود و محققین تصور می‌کنند که به دلیل وجود هورمون استروژن این اثر در خانم‌ها دیده می‌شود. قدرت تشخیص تست تردمیل برای آقایان حدود 70% و برای خانم‌ها حدود 60% است. در جاهایی که به تست‌های دقیق‌تری احتیاج داریم، می‌تونیم تست تردمیل رو با اضافه کردن اکو و یا تزریق رنگ‌های رادیواکتیو بهتر و دقیق‌تر کنیم. تست ورزشی به علاوه اکو این مزایا را داره که نسبتاً ارزان است، بسیار بی‌خطر بوده و جواب آن را بلافاصله می‌تونیم با بیماران مطرح کنیم و در مورد قدم‌های بعدی با هم تصمیم بگیریم. ولی یکی از ایرادهای آن این است که برخی از بیماران تصاویر قلبشان خیلی خوب نبوده و بنابراین نتیجه گیری دقیق از این تست قابل اعتماد کامل نخواهد بود. دوباره یادآور می شوم که برای تمام تست های ورزشی برای بیمارانی که قدرت را رفتن روی ماشین را ندارن از داروهای تزریقی مثل دوبیوتامین استفاده می کنیم و ضربان قلب را به این وسیله بالا می بریم. تست ورزشی دیگری که حساسیت زیادی برای تشخیص صحیح بیماری‌های عروق قلب دارا می‌باشد، تلیوم تست است. در این تست با تزریق مقدار کمی ماده رادیواکتیو از عضله قلب عکس‌های رنگی در حالت استراحت و در بالاترین حد فعالیت بدنی می‌گیریم و با مقایسه آنها به وجود گرفتگی عروق پی می‌بریم. در مورد عوارض جانبی این تست بسیاری از بیماران از من سوال می‌کنند. در این مورد می‌خوام یک مقدمه و چند نکته در مورد مقدار اشعه رادیواکتیو برایتون بگویم. مقدار اشعه‌ای که هر انسان در روی کره زمین به طور سالیانه از طبیعت جذب می‌کند در این حدود است که شما 25 عکس ریه یا چست ایکس‌ری بگیرید. اگر بخوام این مقدار اشعه را با مقدار اشعه‌ای که در فرودگاه ها به هنگامی که از دستگاه اسکنر رد می شوید مقایسه کنم، حدود 10,000 برابر اشعه است که از دستگاه اسکنر می گیرید. بعد از همه مقدمه ها، مقدار اشعه یک تالیوم تست مساوی یا بیشتر از 500 عکس ریه است. پس آیا این تست بسیار خطرناکه؟ جواب اون هم بله است و هم خیر. ولی کلن اگر این تست را در جای درستی استفاده بکنیم، منافع آن خیلی بیشتر از مضار آن است. نوع دقیق تری از تست های هسته‌ای پتسکن قلبه که انجام اون درست مثل مرحله های تست تالیومه، با این تفاوت که از مواد رادیواکتیو دیگه‌ای برای گرفتن این عکس‌ها استفاده می‌کنیم. با مقایسه با تست تالیوم، مقدار اشعه‌ای که به بدن وارد می‌شود حدود 1/5 است. ولی موادی که در این تست از اونها استفاده می‌کنیم طول عمر بسیار کوتاهی دارن و بر حسب نوع ماده رادیواکتیو فقط چند دقیقه قابل مصرف هستند. این مسئله باعث شده که این تست به اندازه تست‌های تالیوم رایج نشده باشد. برای تمام تست‌های هسته‌ای، اگر بیمار قدرت و توانایی راه رفتن را نداشته باشد، می‌توانیم از داروهایی که عروق قلب را گشاد می‌کنند استفاده کنیم و معمولاً یک تزریق 10 ثانیه‌ای برابر است با انجام یک تردمیل کامل. و اکثر بیماران به راحتی آن را تحمل می‌کنند. بعد از این نظر کوتاهی داشته باشیم به کورنری کت اسکن که در سالهای اخیر با پیشرفت سریع تکنولوژی به کمک این ماشین میتونیم تصویر عروق قلب رو تقریبا و به خوبی انجیوگرام کلاسیک مرور کنیم. از فایده های این متد با مقایسه با انجیوگرام کلاسیک این که هزینهش کمتره و احتیاج به بستری شدن در بیمارستان رو هم نداره. از ضررهای این تکنیک، نیاز به استفاده بیشتر ماده حاجب است که بسیاری از بیماران کلیوی قدرت تحمل آن را ندارند. در ضمن اشعه مصرف شده حدود 5-7 برابر آنژیوگرام معمولیه و به علاوه اگر جواب این تست به ما ثابت کند که گرفتگی شدیدی وجود دارد، برای درمان و آنژیوپلاستی آن دوباره نیاز به یک آنژیوگرام دیگر در بیمارستان خواهیم داشت. با همه حرفایی که گفتم، این تست برای تعدادی از بیماران میتونه بهترین تست باشه. یکی از تکنیک‌های دیگر تست کلسیوم سکورینگ است که عبارت است از یک کتسکن بدون تزریق ماده حاجب. در این روش با شمارش تعداد رسوبات کلسیوم که روی عروق کورنر قرار گرفتند به وجود بیماری تسلب شراین یا اتروسکلروسیس پی می‌بریم. در ضمن بر اساس تعداد این رسوبات میتونیم حدس بزنیم که شانس سکته قلبی و حوادث عروقی در سالهای آینده چند درصد خواهند بود. معمولا اگر عدد شما بالای 100 باشد، نشانه شانس بالایی از گرفتگی و پیدایش بیماری‌های قلبی است. یکی از عمدترین متدهای بررسی عروق قلب MR انجیوگرافی است. همانطور که اکثرا میدانید، ماشین MRI برای گرفتن عکس از مغناطیس استفاده می‌کند. بنابراین هیچ اشعه‌ای ندارد. ولی متاسفانه هنوز عکس‌های این تکنیک به خوبی و دقیقی آنژیوگرام کلاسیک یا کتسکن نیست و استفاده شایانی از اون انجام نمیشه. خب، به آخر وقت رسیده ایم و تا برنامه دیگر که در مورد درمان گرفته یا عروق صحبتی خواهیم داشت، هفته خوبی را برایتون آرزو دارم.
این برنامه از طرف دکتر مهرداد آریانی، متخصص قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستی، به شما تقدیم شد. 818-678-4900 drkevinaryani@gmail.com.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم ور برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس و اطرافش هستی، همین تو مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دور و برش نیستی، یه خو جلوتر دست راست برو رادیو همراه .com. یا میخوای یه خو اونورترش GLVز هم هست، از اونم راه داره. میتونی دندقم هم بری دست چپ خیابون اپلیکیشن استریت، بری توش خیابونای آیفون اپ یا اندروید اپ یا تونین یا جیلویز اپ، از هر کدوم بری میرسی رادیو همراه. اه واسه ببینم، شما هم که ماشینت مدل بالاست. خب قربونت برم، برای بیشتر مدلای ماشینای جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و آدی و رنج روور و تویوتا و خیلی دیگه، رادیو همراه هم اینجاست. فقط کافیه رادیو تو روشن کنی. البته ببخشیدا، از صبح تا الان منتظر ماشینم، هر کسی جلوی پای ما ترمز کرد آدرس رادیو همراه رو پرسید و گازشو گرفت و رفت. شما هم نفر 375مین. حالا اگه مستقیم میری قربونت، بارم تا یه جایی برسون، مردم از بس رو پا وایسادم.
عجب آدمای پیدا میشن. آقا خیلی خوشحال شدم، با اجازه.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، 1-800-639-5878 1-800-639-5878.